شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از دوستان و هموطنان و همزبانان خوب عزیزی که در جشن آغاز سومین سال رادیو همراه روز شنبه 9 اپریل در فوروم لطف کردند و آمدن. از محبتشون، لطفشون، حمایتشون از رادیو همراه بسیار بسیار سپاس گذارم. همچنین سپاس فراوان دارم از همه هنرمندان خوب عزیز، هنرمندان و خوانندگان گرامی ما که نهایت رعایت رو از همه نظر فرمودند. جناب کاظم عالمی رهبر ارکستر، نوازندگان و هنرمندان فوق العاده خوب که معمولا نقش خودشون رو ایفا می کنند ولی جایگاه بسیار بالا و والایی دارند. سپاسگزارم از همه این دوستان. ممنون هستم از دوستانی که کار مختلف فنی رو داشتن، از گیلبرت عزیز، از ویگن نازنین، از مخصوصا رامان عزیز که نقش فوق العاده داشت و همدست و همکارش و همیارش شروین عزیز ممنون هستم. به خاطر همه زحمات سپاسگزارم از آقای محمد رضا مؤذنی، خانم ژاله بنشیان که با توجه به شرایط کار و وظیفه خودشون رو به بهترین صورت ممکن انجام دادن. ممنون هستم از همه عزیزانی که در این برنامه واقعا زحمت کشیدن و مهمتر از اون دلسوزی کردن. مهمش این است که اون رو متعلقه به خودشون و مربوط به خودشون دانستن و به همینجاست که از این عزیزان هم بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که به لطف و محبت شما در اونجا برقرار بود مامورین سیکیوریتی فراوانی که حالا یا معمول و مرسومه و هم شاید به خاطر اینکه ما ایرانیان تروریست هستیم، شاید 5-6 تایشون به دلیل آشنایی که با من پیدا کردن همه معتقدن که یه چنین گروه از یه طرف شاد ولی نه بی خودی مست و از جانب دیگه محترم و مؤدب رو ندیده بودن و ضمن زیبا. باز البته اینا همه مرد بودن و بنده هم تعجب از اون نمی کنم. برحال ممنون هستم که اگر اومدید هم زیبا بودید هم زیبا پوشیده بودید و از محبت و لطفتون همه گونه و همکاریتون سپاس گذارم. فقط ممنونم به خاطر لطف و محبتی که به همدیگر و نسبت به دوستان و همکاران من در رادیو همراه داشتید و سپاس گذارم از همه وسایل ارتباط جمعی که در جهت رساندن پیام برگزاری آغاز سومین سال رادیو همراه با وجودی که به یک نوعی با هم همکار و به عبارت دیگه شاید در صحنه اقتصادی رقیبیم که البته خوشبختانه چنین هیچ کدام نمیبینیم یارو یاور ما بود. باز هم ممنونم و متشکر و به هر حال همه اونهایی که شاید به نوعی نامشون که من کسی رو غیر از دو نفری که مسئولیت داشتن یا چند نفر دیگه نام نبردم ولی از همه عزیزانی که مستقیم و غیر مستقیم نقشی داشتن در این جهت بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و واقعا ازتون ممنونم که یعنی وقتی که من صحبتاتون رو گوش میکنم یعنی واقعیت هایی رو متوجه میشم و تکونای بزرگی میخوام. واقعا از صمیم قلب ازتون ممنونم و واقعا همیشه براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
ممنونم. نهای دکتر، من 3 سال پیش از همسرم جدا شدم. من 18 سالم بود که ازدواج کردم، ازدواجمون هم سنتی بود. از دوران عقدم متوجه شدم که ایشون اعتیاد داره. سنم هم که کم بود هی تلاش کردم که ایشون خوب بشه، یعنی اعتیادشو بذاره کنار. خب ایشون هی کتمان میکرد، هی پنهانکاری میکرد. بعد عروسی کردیم، حدودا 10 سال این زندگی ما ادامه داشت. یه مدت کوتاهی ایشون ترک کردن که من ناخواسته باردار شدم. بعد یعنی تمام تلاش منم تو زندگی می بود که فقط ایشون ترک بکنن و سالم باشن. مشکلات اخلاقی دیگه هم داشتن، ولی یه طور زندگی کرده بودم که کسی مشکل زندگی منو نمیدونست، یعنی حتی خانواده خودم هم نمیدونستن. وقتی که یه 5-6 سال بعد از زندگیمون به خانواده اون گفتم، به خانواده خودمون گفتم، اینا گفتن که ولش کن، بذار انقدر این کارو بکنه تا خودش متوجه بشه، تو زندگی خودتو بکن. تا
ببخش عزیز، میشه من بگید اعتیاد به چی داشتن؟
تریاکو دیده بودم با چشم خودم، مثلا توی خونه مصرف میکرد، مثلا اون سرزده میومدم داخل خونه بوی تریاکو اینو دیده بودم، ولی چیز دیگه ای رو بود یا نبود تریاکو شیره رو که خودش میگفت هست، حالا چیز دیگه ای رو نمیدونست.
ایشون از شما چند سال بزرگتر بوده؟
4 سال.
بنابراین شما در 18 سالگی با یه پسر 22 ساله
بله
ازدواج کرد. وقت شغل و کارش چه بود عزیز؟
ایشون کارمند دادگستری بودن، بعد خوندن وکالت قبول شدن، وکیل شدن. وقتی که وکیل شدن اوضاع خیلی وحشتناک‌تر شد. بعد ایشون اومدن موضوع خیانت هم پیش آوردن، یه خانمی رو سیغه کردن آوردنش تهران و آقای دکتر یعنی طوری به من دروغ میگفت که اصلا یعنی من خودم شرمنده، یعنی هیچ کاری نمی‌کردم ولی منو یه جوری شرمنده می‌کرد. و با اینکه مثلا 3 سال بود یه خانمی رو گرفته بود، 2 سال با اون بود، باز مثلا یه جوری منو متهم همیشه قرار میداد. دیگه وقتی که واقعا اعتیاد شدید شد، در حدی که کار نمی کرد، مثلا تا ساعت 12 ظهر می خوابید بعدم بلند می شد، یعنی یه جو خیلی بد و سمی توی خونه درست کرده بود که من پسرم کوچولو بود، 2 سالش بود، مثلا پرخاش می کرد. بعد دیگه من تصمیم کردم که جدا شم، یعنی مهریه و اینا هم من بخشیدم، فقط گفتم بچه‌مو به هم بده ما بریم زندگیمونو بکنیم. بعد که من جدا شدم از ایشون، خب اون ازدواج رو که کرده بود حالا به فرجام نرسید، حالا هرچی که شد موضوع اعتیادش هم خیلی شدیدتر شد. بعد الان برگشته میگه که آره من میخوام بیام با شما ها زندگی بکنم.
الان ببخش عزیزم، شما چند سالتونه؟
من الان 31 سالم.
خب پیگر 3 سال شما شد، یعنی 10 سال تو اون زندگی تقریبا شما بلد. بودی. فرزندتون بلد. پسرتون الان چند سالشه؟
الان ایشون 5 سالشه.
اوکی. اون وقت تو این مدت 3 سالی که از شما جبوده، رابطهش با پسرش چگونه بوده؟
یعنی دورتوری بود که توی همین بحران خیانتش، خب پسر من 1 سالش بود، میگفتم بیا تنهاییم، بیا مثلا ما رو ببین. خب ما توی تهران بودیم اون موقع، چون ایشون در وکالتش تهران بود، میگفتم بیا ما رو ببین. دروغ میگفت، من زاهدانم، من این برم دیگه تهران بود که این بچه تب میکرد، نمیتونه مثلا این میگفتن بچه تب داره، بیا بچه رو ببین. آقا یه چیزی رو من داخل کارشو بهتون عرض کنم، من خودمم به در مادرم از هم جدا شدن، به خاطر همین یعنی خواستم به هر قیمت این زندگی رو حفظ کنم.
نه متوجه هستم عزیز، متوجه. متاسفانه شرایط بدی بوده. خب ایشون تو این مدت 3 سال هرچه بوده، الان از نظر اعتیاد و اینها در چه وضعیتی
است؟ الان وحشتناک اعتیاد شد آقای دکتر. بعد اینکه بچه‌م هم اگر ماهی 1 بار مثلا میاد ببینه بچه رو، با خودش میبره، چون این تایم مصرفش مثلا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب باشه. اگر من بچه‌م میدم خونه مادرش، میگم این بیاد اونجا ببینه بچه رو، خب بچه گریه میکنه دنبال این میله، اینو با خودش میبره، یعنی توی محفلای خودش رو میبره. که پسر من میاد میگه ما پیکنیک بود، آب کثیف بود، نمیدونم این چیزا بود. یعنی واقعا حالا نمیدونم چی کار کنم. نه اینکه اصلا هیچ حسی هم از ایشون نیست درون من.
نه اون که برگشتنتون که اشتباهه عزیز، اون که اصلا جایی نه. ابدا فکر بازگشت رو به ایشون اگر رفت اعتیادش رو ترک کرد، اقلا یک سال از اون گذشت و یه آدم دیگه شد و الا با اومدنش همین مختصر توانی رو هم که در شماست از شما میگیره و همین مقدار سلامتی که ممکنه در پسرتون پیدا بشه اون رو هم به هم میریزه. نه عزیز، یا آدم
بایشون ایشون میگه به مادر من، به خانواده من میگه که من اگر اینا از من دور باشن، من میدونم من اشتباه بزرگی کردم، اگر که مثلا پرستو برگرده تو زندگی من، من ترک میکنم آدم.
نه نه، اون دیگه هر وقت رفتی ترک کرد، اون اصلا دیگه از گناه اولش دروغش و فریبش بدتره. بله، به ایشون ثبات و قراری نداره و ماجرای شما برایش هیچ وقت معنایی نداشتید، بچه هم نداره عزیز. بنابراین اون از شما به عنوان همسر یا بچه میخواد استفاده و سوء استفاده کنه. بنابراین ابدا زیر بارشن، چون هیچ دلیلی برای همچین تیپ آدمی که اینگونه زندگی کرده و همچنان هم اون مشکلات رو داره. گفتم هر وقت خوب شد و دکترش نوشت که این یک ساله مواد رو مصرف نکرد و خودش هم واقعا اون رو ثابت کرد و نشون داد، از علاوه اصلا دلیل نداره برای ازدواجتون، برای اینکه شما گرفتار یه قید و بندهای حقوقی میشید. من با این که وکالت خونده برای گرفتن حق از دیگران، ندادنش بهشون. نه عزیز، صلاح شما برگشتن است. این که آدم هم دوربرد اون حرف رو میزنن هیچ اهمیت نداره، یعنی اونا حرفشون این که برگشتن تو سبب میشه این بره ترک کنه. دروغ به این بزرگی اصلا معنی نداره.
دکتر فقط میگن بچه ببین عصبی داره میشه، بچه نمیدونم، یعنی واقعا
اصلا. اصلا دروغ عزیزم اصلا درست نیست. یعنی فرزند شما به مراتب مثلا همینقدر که به کمی سن تمیز برسه که از 6-7 سالگیست و این تفاوتها رو حس کنه بیشتر اذیت میشه. یعنی اگر این پدر بزرگوار رو نبینه هیچ طورش نمیشه، ولی رفتن اونجا و بعدم بی خودی مردم رو که این حرفا رو میزن، اونا فقط دلشون میخواد که کسی طلاق نگیره، همونطور که دلشون میخواد همه با هم ازدواج کنن. نه، اونا اصلا نگاه غلطی است و جایی نداره عزیز. شما هیچ
جان، الان من یعنی چه کار باید بکنم؟ یعنی الان من بچم الان عصبی میشه، بعد انقدر توی فکر ازدواج من همش دارم میگم مامان چرا تو تنهایی، تو باید ازدواج کنی.
نه نه دیگه، بچه 5 ساله دیگه این حرفاش حرفای بیخودیه. ای بسا اینا رو هم یه جوری به گوشش میخونن. بله، از کی تا حالا مشاور شما یه بچه 5 ساله شده و حرفش حرف درسته؟ ابدا عزیز. شما الان با توجه به اینکه ایشون یه دودلی داره و میتونه سر بچه بازی در بیاره و اینا، تا زمانی که یه جوری گیر خودش رو به یه چیزی نینداخته و نرفته، شما هم فکر ازدواج رو نکنید. بگذارید این ایام سخت و تلخ یه مقدار بگذره و الا او دو مرتبه به نوع دیگه سر کلش پیدا میشه. بچه رو از تو وقت میخواد بگیره با توجه به زمینه های حقوقی و قانونی که تو اون مملکت وجود داره که ضد واقعا هر کودکی.
نه، حضانت بچه آقای دور کامل با منه، یعنی من
آخه من نمیدونم، برای اینکه عزیز ببین در ایران رو نمیدونم، ولی در امریکا ماجرا کودک تا 18 سالشه هیچ چیز حکم قطعی و نهایی نیست، همه چیز میتونه تغییر پیدا کنه. اگر چنینه بنابراین روی اون اونقدر حسابی نکن. به همین جهت است که من حرفم اینه، ولی اون فکر نکن. و بعدم ببین عزیز، من ممکنه به خاطر بودن با تو حالم بد بشه، ولی ای بسا با نبودن بدتر بشه. تو من میگی که الان بچه من اصلا مشکلاتی داره، من قبول میکنم، ولی با اومدن پدرش مشکلاتش بیشتر میشه، هیچ مشکلش حل نمیشه.
دقیقاً همینطور.
بنابراین نه برای تو خوبه نه برای پسرت خوبه، گوش به حرف هیچ کس هم در این زمینه نده، برای که اینا نمیدونم.
من چه کار باید بکنم؟ هیچی.
جواب
نمیدونم.
کجدار و مریضه، به من وقت بده، حالا خودت وقت بده، تو برو خوب شو، گوش نه. کاری نباید بکنی، تو مجبور نیستی هیچ کاری بکنی عزیز.
یعنی من همون زندگی عادیمو بکنم، یعنی با پسرم که میگن انقدر پسرت داره با خلع بزرگ میشه.
اصلاً ابدا ببین این سخنرانی ها رو مال آدمایی است که ابداً آگاه و متخصص نیستم. بچه ها توی خانواده‌ای که پدر و مادر یکشون معتاد است و به هر حال مسائلی پیدا میکنن، به مراتب بیشتر آسیب ببینن تا بی پدر یا بی مادر باشن. یعنی چی عزیز؟ اصلا ابدا شما به بچه هایی که هم سن و سالشن زندگیشو پر کن که مرکز زندگیش که پدرش نیست پدرش نباشه، شما هم نباشید. یعنی بچه 20%, 60%, 70% زندگیش به تدریج بره سراغ دوستاش و اسباب بازی و مدرسه و چیزهای از این قبیل، هرچی اهمیت پدرش که خوشبختانه کمرنگ شده و اهمیت حتی شما هم برش کمتر و کمتر بشه و کمرنگتر بشه، بچه سالمتره. بچه وقتی فقط مرکز و محور زندگیش شما هستید، هر آسیبی به شما مستقیما ای بس آسیب چند برابر و مضاعف برای اوست. ولی اگر بچه‌ای باشه که پدر مادرش نقش 10-20% تو زندگیش داشته باشن، با بچه‌های همسن و سالش و فامیل و اینا خوب و خوش باشه، یا با این پدر بزرگ و اون مادر بزرگ که نسبتاً باش خوب عمل میکنن، مسئله‌ای نخواهد داشت. نه، بی خودی ما احتیاج نداریم که یک مادر نامناسب و یا پدر نامناسب داشته باشیم. بی پدری و بی مادری خیلی بهتر از پدر و مادر بده عزیز.
درسته، یعنی آج دورتاری شده اطرافیان، یعنی به حدی، چون من شخصیتم یعنی همیشه شخصیت سازگار بوده، یعنی همیشه، یعنی حتی اگر هیچی توی خونم نبوده اجازه ندادم هیچ کس بفهمه. الان که جدا شدم با اینی که خیلی دیدن که من چقدر سختی کشیدم، موضوع خیانتش بود که چقدر خیانت اصالت وحشتناک داشت که اصلا خیلی بد بود، یعنی الان اطرافیان طوری انگشتشون برگشته رو به من میگن خب تو بگذر، حالا این یه اشتباهی کرد.
یک اشتباه نکرد، نه عزیزم، نه ایشون یه اشتباه نکرد، هزار دفعه اشتباه کرده و این اشتباه رو همچنان ادامه میده. ماجرا این نیست که کسی یه دفعه یه خطایی کرده و تمام، ایشون بره ترک بکنه، احتیاجشو ترک بکنه. ایشون اولین باره که معتقد که زن من برگرده ماده ضد ترک مواد مخدر داره، ما همچی چیزی نداریم. ایشون مسئولیت و گرفتاری یه زن بچه هم پیدا میکنه.
این بار من به ایشون فرصت دادم تو زندگی، یعنی حتی این آخر قبل از جدا شدن هم گفتم بیا آخرین فرصت رو بهت میدم، باز این اعتیاد خودشو داشت، باز اون خیانت خودشو داشت، باز اون دروغ بود، ولی یه نقاب مظلومی به چهرش زده و همش دارم من متهم
بشید عزیز، متهم بشید، بگید من بدترین زن دنیام، بدترین انسان دنیام، بدترین مادر دنیام. من می نویسم میدم بهتون. می خودی خودتو درگیر این گفتگوهای احمقان نکن، زندگی خودتو با دو سه تا دوستی که میفهمنت خانم و بعدم به هر حال درگیر زندگیت بشو تا اینکه بخوای مردمو قانع کنی که این حرفا رو نزن، اینا بیش از این کم دانند و نادان و بدون اینکه اصلا متوجه باشن اونم میره یه چیزایی میگه و یه حرفایی میزنه، اینا هم تحت تاثیر قرار میگیرن، بعدم موضوع بچه و تو رو مطرح میکنن، گویی من باید بسوزم تا دیگرانی دیگران به ریشم بخندن. نه اصلا نزدم، تکلیف روشنه، روشنه. در مقابلش مقاومت کن، هر وقت ایشون رفت احتیاط شد ترک کرد، یک سال گذشت، هر کار خواستی بکنی بکن، ولی الان نیست. به هر حال مواظب خودت و بچت باش. آقای
دکتر واقعا ازتون ممنون. یه سوال داشتم، این استیدیاتون که برای کودک هست الان من میتونم استفاده بکنم؟
حتما، یعنی هیچ دیر نشده
دکتر، یعنی واقعا از صمیم قلب براتون همیشه عرض سلام.
مرسی عزیز دلم،
اینقدر یعنی واقعا شما واقع بینیم، یا واقعا یعنی من به همه پیشنهاد میکنم، میگم ایشون یعنی واقع بینانه، عاقلانه، یعنی یه چیزی که با تمام وجودشون رو یعنی به گوش شنونده ها مراجعینتون میرسونین، یعنی از صمیم قلب براتون عرض سلام.
مرسی عزیز دلم،
خیلی دوستتون دارم.
مرسی از محبت،
ممنون ازتون،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند با ما باشید.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0233-608-4800. magictelus.com.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر بلوکلی.
سلام بفرمایید.
من یه توضیح کوچیک رو به خودم میدم بعد اگه شما خواستید سوالات رو میکنید لطفا. من 46 سالمه، تو 17 سالگی هم ازدواج کردم، فرزند کوچیک یه خانواده سه تا خواهر داشتم، من کوچیکم و یه پسر 24 ساله دارم و 17 سال پیش مهاجرت کردم از ایران و توی این ساله که مهاجرت کردم همش درگیر مهاجرت و ویزا گرفتن و طلاق و کاری که و هیچ وقت کار متاسفانه دانشگاه نرفتم بلکه کالج رفتم.
نه من فقط یه سوالی بکنم، من آدم میخواد ویزا بگیره مثلا اگر 6 ماه طول میشه 6 ماه میشینه خونه ببینه ویزاش چی؟
نه خونه اصلا نشستم، کالج رفتم کار کردم، خونه اصلا نبودم.
نه به من شما پس بنابراین 34 ساله یعنی 17 و 17 34 ساله اومدی، نه یا 17 سال اگر کم کنیم 28 9 ساله بودید اومدید به
دقیقا.
انگلستان.
دقیقا.
خب
دقیقا.
که طلاق و اینا گرفتی؟
طلاق از همون موقع که اومدم مثلا جریان طلاقمون بوده، ولی خب یکی دو سال طول کشته یه مقداری.
بنابراین
ایران که اومدم چیز طلاقو داشتیم.
بنابراین فرزندتون 8 9 ساله بود که شما جدا شدی؟
بله، البته از اون موقع که اومدیم با من بوده، جدا بودیم، یعنی سپرایت بودیم، ولی مراسم طلاقش طول کشیده.
بنابراین شما در ایران که بودید پسرتون 7 سالش بود، درست؟
بله.
خب
بله.
در اون 7 سال هنوز با همسرتون زندگی میکردید یا جدا شده بودید؟
سالای آخر در این جدایی بودیم، یعنی اختلافاتی بود، ولی تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا نهای آخرین طلاقو بگیریم به خاطر شرایطی که بچه رو میخواستم با من باشه.
آیا با هم اومدید یا جدا جدا اومدید؟
بله با هم اومدید.
بنابراین شما وقتی حدود 17 سال قبل با همسرتون و پسرت که حدودا 7 ساله بود اومدید به اروپا و در اونجایی که دو سالی بعد جدا شدید.
بله.
وقتی جدا شدی شما از چه طریق گذران زندگی اقتصادیتون رو میکردی؟
همین دوشو خدمتون گفتم، من کالج رفتم و همش کارهای درباره آرت رو انجام دادم یا هر کاری که بتونم که فقط پول زندگیمو درآوردم کار کردم و کالج رفتم، ولی متاسفانه نمیدونم چرا اون موقع فکر اینی که بخوام دانشگاه رو شروع کنم نداشتم، فقط فکر کردم باید درگیری های زندگیمو درست کنم، بچه‌مو واسه
من. خب حالا میشه فهمم
من اشتباه بوده، الان که تلفن های شما رو گوش میدم برای همین خدمتتون زنگ زدم.
خب اون وقت بذار یه سال نه صبر کنید من یه سال دیگه بکنم بعد برید. شما آیا پدر فرزندتون بعد از اینکه شما حدود 8 9 سالگی بچه جدا شدید در ارتباط با شما بود، در ارتباط با پسرش بود، نقشی داشت یا نداشت؟
با پسرش رو طبق قانون اینجا ویکندا میبیدیدش.
و از نظر هزینه ها چی؟
نه هزینه هیچ ساپورتی نمی کرد، چون که از این طلاق اینقدر ناراحت بود که به هر طریقی میخواستش که یعنی چیز خوشحالی نداشت. نه هیچ.
من
کار کردم.
شما این که شما که 17 سالتون بود اون چند سالش بود وقتی ازدواج کردی؟
24.
به من بگید
از فامیلی بود، میدونین فامیلی
چه نسبتی داشتی؟
جان؟
چه نسبتی با هم داشتی شما؟
پسرمه و دختر دهی.
چون من کمی نگران پسرتون به خاطر مشکل هستم. دو تا دلیل اصلی که شما جدا شدید چی بود؟
مشکلاتی هم اونم داشته و داره.
نه میدونم. نه حالا متوجهم. شماره یک و دو تا دلیل اصلی جداییتون چی بود؟
من هیچ وقت این آدم رو دوست نداشتم. هیچ وقت، یعنی با احساساتم به یه سنی رسیدم که دیدم با احساساتم دیگه نمیتونم کنار بیام. یعنی
اوکی.
علاقه بهش نداشتم.
دیگه چی؟
بخش مهم.
اوکی نه کافیست. خب حالا چه خبر است؟
اینه که این الان که تلفن های شما رو گوش میدم، برنامه های شما رو میبینم، شما برای خانم های میبینم، همیشه فکر کردم دیگه گذشته از سن من، دیگه الان وقت درس خوندن نیست یا مهاجرت نیست، دیگه من باید اون موقع که میومدم این کارا رو میکردم، خیلی پشیمونم، ولی خب دیگه چاره ای نره، قول شما گذشته و گذشته. حالا فقط سوالم از شما اینه که من میخوام بدونم این ما باقی که جا مونده شما صحیح میدونی؟ من چه دلم میخواد بیام آمریکا، ولی نمیدونم همین کارهای آرتمو که ادامه بدم و انجام بدم یا میتونم بیام درس بخونم.
باقی تو چه زمینه هنری کار میکنین شما؟
من فشن دیزاین خوندم ولی میخوام کار کردم دربارش، ولی الان فکر میکنم خیلی علاقه دارم، دلم میخواد بیام درس بخونم، دلم میخواد دانشگاه، ولی
خب چی میخواد بخونه؟ چی میخواید بخونی؟
والا تو قبل از این که خیلی دلم میخواست که بیام روان پزشک بشم.
روان پزشک؟
ولی فقط فکر کنم شایدم یه دریمه، شایدم برای همین به شما زنگ زدم.
آخه ازم روان پزشک نه سب کنید، روان پزشکی شما چون باید پزشک بشید یه رقابت سنگینی با جوانای کاملا باهوش پرکار بدون دغدغه‌ای که قبل از ورود ای بسا هفتهی 100 ساعت میخونند و کار میکنند و بعدش هم برای چند سالی که شاید بشه 7-8 سال 10 سال هفتهی 60-70 ساعت درس میخونند و تو محیط هستن مرتبطه. شما یه همچین زنی هستید که روزی 8 ساعت 10 ساعت با کتاب سر کار داشته باشید؟
نه.
خب پس بنابراین یعنی من بحث سن شما رو ندارم عزیز، این راه سنگین سختی هست و شده، اونم در حد و سطحی که امروز انتظاره. بنابراین یه چیزی هدفی باید باشه که واقعی باشه، ممکن باشه و مراحلش برای آدم مشخص باشه و ما توان رفتن اون راه رو داشته باشیم، بلا اون که بسن به صورت که آرزو و تخیل هیچ وقت جنبه واقعی پیدا نمی کنه. فقط متاسفانه قاعده درست علمی اینه که هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسیده، آدم ها فقط به هدفشون می رسن و اونم هدف یه جایگاهیست که تعیین شده است، تعریف شده است و به همین دلیلی که وقتی یه آرزویی تبدیل به هدف بشه که حالا یه هدف دیگه آرزو نیست، اون موقع شدنیست و الا آرزو جز در شرایط مبتنی بر قرعه کشی به یک اعتبار که به صورت رندم ممکن اتفاق بیفته، همونطور که ممکنه رعد و برق بزنه بکشتش، اون رو اگر بگذاریم کنار، ما فقط وقتی به هدفمون در زندگیمون فقط به هدفمون میرسیم، اون وقتی همه ی راه های رسیدن به اون هدف رو انجام میدیم. شما اگر بخواید برید منزل دوستتون، اگر فقط نیم متر قبل از رسیدن به در بایستید، شما به همون هدفم هم نمیرسید. همه ی کارا رو باید بکنید که شما رو از منزلتون منزل دوستتون ببره. یکیشو انجام نه، یه خیابون عوضی برید، یک نمیدونم پیچی رو بیخودی بپیچید یا نه، هرچی از هر قبیل، یعنی تمامش رو میخواد. درست مثل لطفی که تلفن کردید تمام شماره ها رو باید میگرفتید، نمیرسید به بس دیگه این چند تا رو گرفتم، یکی دو تای آخر رو نمیگیرم، هرگز به اینجا وصلیم شد. حالا با توجه به این من میخوام ببینم این ماجرایی که درس خوندن با توجه به سن شما معنایی نداره، ولی مهم میشه اینه که حاضر باشید اون راه را بدید عزیز. برای شمایی که تو این همه مدت تو این زمینه کار کردید، چرا تو همین مایه تحصیلات و آگاهی خودتون بیشتر نمی کنید که باش تجربه دارید، کار کردید، بازار رو میشناسید، محیط رو میشناسید، تا اینکه برید سراغ یه چیزی که کاملا ناشناخته است؟
درسته، نه شک داشتم ولی میخواستم اطمینان شما طرف آخر رو بزنیم که دیگه اون به قول شما دیریم اون چیزا من بیاد بیرون، یعنی این شادیه.
نه اون آخه میدونید عزیز، مجبورم اینو بگم عزیزم، متاسفانه آرزوها اگر در حد آرزو میموندن، حالا یه روز عملی میشدن یا نمیشدن به خاطر اینکه تبدیل به هدف شد بس نبود. متاسفانه وقتی با آرزو زندگی میکنیم با واقعیت در ارتباط نیستیم، یعنی تمام فرصتهای خوب درست واقعی رو از دست میدیم. همچنان که اگر من منتظرم یا آرزو میکنم یه اتفاق بیفته، خب کارهای دیگه‌ای که میتونم بکنم و نمیکنم. به همجاست که برخلاف تصور، این تصورات و تخیلات یا این آرزوها و خیالات همینقدر که از یه حدی که مثل یک ستاره در آسمان توجه ما رو به اونجا جلب کنه بیش از اون بخواد باشه، ما رو اون وقت از واقعیت دور نگم داره، اینقدر سر بر آسمان در حقیقت میگذاریم که و حواسمون به اونجاست که بالاخره میفتیم تو چاه زندگیمون. به همین جهت است که
حد ستاره بوده دکتر.
خب حالا در اون حد زو که زودی فقط حد ستاره است که من هفته یه دقیقه بهش فکر میکنم، ولی اگر بیشتر وقت و ذهن منو بگیره مسئله است. ولی شمایی که زمینه هنری دارید به اونجا همونجا برید که تا به حال بودید، فقط مطمئنم دانشگاهی هست، کالجایی هست هم در اونجا هم در امریکا، من مشکلی برای تحصیلتون و گرفتن آگاهی‌ها تو این زمینه نمی‌بینم. علاوه داستان هنر خودش برای خودش دنیایی رو داره و برخی از مؤسسات و سازمان‌های آموزشی خوب هستن که توانایی‌های ما رو برای خیلی چیزا بیشتر و بیشتر می‌کنن و فقط بر اساس یه مقدار ابتکارات فردی و شخصی کار نمیشه کرد. استعداد فردی و شخصی ما موضوع فوق‌العاده مهمی است برای کارهای هنری، درست مثل یه صدای خوب برای یه خواننده، ولی بقیهش کار بسیار میبره. ولی خب بهتر شما تو کار و رشته خودتون باشید تا اینکه یه مرتبه بخواید به ویرای زهر. من نمیدونم اون در اروپا برای شما این امکان فراهم تره یا در امریکا. فقط به من بگید پسر چی خونده، او چه میکنه؟
پسر سوسیولوژی خونده و متاسفانه من خب موقع سنم خیلی کم بوده و نمیدونستم مشکلاتی که پیش اومده. الان که برنامه شما شد تا چند ساله من 10 سال قرارنامه شما رو میشنم و فهمیدم که شاید این ADHD داشته، از این مشکلاتی که سر کلاسیات هست میزد، ولی الان خب دیگه یه ذره دیر شده برای چیزایی که من میفهمم ازش.
خب اگر عزیز مشکلاتی از این قبیل داشت باشه که الان میتونه بره معالجه کنه خودشو درست کنه، اذیت نشه.
خب میدونین نمیرن.
آخه داستان اون یه قصه دیگریست. فعلا مثلا اگر ADD یا ADHD داره الان هم سنش بالاست، خوردن دارو هیچ اشکالی نداره، بعد به دارو رو یه هفته میخوره، اگر دید حالش خوب ادامه میده خوردن دارو هم برای همچی چیزایی توی یه هفته مثل خوردن آسپرین یا تایلنور حالا مهم اونقدر نیست عزیز، یعنی تأثیرات جنبی و جانبی اونم برای آدم بزرگ سال 24 ساله نداره، برای میشه براتی یه هفته، برام چیزی نیست، یا قرصیست میخوره دید خیلی حالش بهتر شد متوجه میشه باید این کارو بکنه، یعنی موضوعی نیست که کار غلطی یا خطرناکی باشه یا به دنبال خودش مسئله تو این سن و سال داشته باشه.
خب ببینید نسبت به بچگی خیلی بهتر شده، خیلی عصبانی زیاد بود.
نه ببینید عزیز، نه نه
کنترل نه عصبانیتش ولی درونش هست.
نه نه ببینید عزیز، اشکال کار یه چیزی مثل اگر بوده هایپر اکتیویتی یا ADHD اینه که در بزرگسالی به دلیل اینکه افسردگی سر کلش پیدا میشه ترمزه مانع از این میشه که اتومبیل تون نره، ولی اتومبیل با همون شدت روشنه. شما در کودکی این ترمز فرمون نداره میره، وقتی بزرگ سال شد با ترمز سنگین برای که جلو خطر رو بگیره مانع از این میشه به در و دیوار بزنه، بنابراین نوعی از افسردگی رو به وجود میاره، اما به در و دیوار نمیزنه، اما بنزین داره به همون شدت در حقیقت سوخته میشه و موتور داره از پا در میاد بدون که حرکت بکنه، گازی که میگیره فرض کنید با سرعت 100 کیلومتر میبرتش به سرعت 10 کیلومتر، بنابراین به در و دیوار نمیزنه. به همجاست که متاسفانه آدمای هایپر که مسئله دارن در کودکی بدن تبدیل به دیپریشن میشه در بزرگسالی و اصولا علامت افسردگی در کودکی بیش فعالیتیه.
درسته.
بنابراین یه ذره موضوع خب از هم دکتر میخواد برای این کار که اونجا هم خیلی راحت هست که
آره، من این حاضر نیست بره، من الان دائما شب تا صبح رادیو شما سمینار اینا رو دائما تو خونه میذارم گوش میده، یه ذره داره چیزش میچرخه ولی داره دست و پا میزنه، همونی که شما میگین که آدم ها دارن با موتور میرن این داره با دو چرخ پا میزنه، سعی میکنه که به زندگی با تلاش
نه آخه کافی نیست عزیز، وقتی
افسردگی بیاد بیرون
در حال کمکش کنید. حالا اگر مطلب دیگری هست به رو خط باشید چون من پیام رسیدم، اگر نه خداحافظ کنم.
ولی خوش
خوشحالم که رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا
تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-1991
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر هلاکویی
جانم بفرمایید.
بله، من به هر حال اول قضیه بگم از شما بسیار سپاسگزارم. همین جای زندگیم که هستم، یعنی هر ثانیه رو که ببینم میدم خدا این پیشرفتایی که حالا اگر کمی بوده به نظر شما، ولی به نظر خودم یه دنیا زندگیم تقیقا همه از شما دارم.
لاستری عزیز،
من حتی با بچه‌م نمیتونم هیچ کامونیکیشن نمیتونم بکنم، چون این بچه همون افسردگی که شما میگین داشت از بچه. و اینقدر این سیدیای شما رو گوشم صحبت بسرش بسرم یه راهی پیدا کنم که فقط بتونم با من صحبت کنه. ولی الان فکر میکنم همون منیک دیپرشن که شما میگین داره، یعنی وقتی سر شلوغ بسیار هپی و هایه ولی بعضی موقع اصلا دلش نمیخواد از اتاق بیاد بیرون.
خب ببینید عزیز، بنابراین وقتی که یه چنین چیزی بوده، یه بسا مثلا ADD نبوده یا ADHD نبوده، Attention Deficit Hyperactivity Disorder نبوده، همون موقع Manic Depression بوده. برای اینکه معمولا این تشخیص میتونه اشتباه باشه. بچه هایی که بسیار
مثلا هیچ تشخیصی
ندادن،
هیچ مدارسی اینجا به ما هم
چیزی نمیدن. حالا مدارس نه ببینید عزیز، با توجه به اینکه شما احتمالاً بیمه دارید، بگذارتش ببرید برای روانشناس و بعدم بگیم میخوام یه روانپزشک سایکیاتریست رو ببینم و بذارن اون تصمیم بگیره. برای اینکه اولا ای دارو باشه، خیلی از اوقات کاملا زندگی آدما رو این رو به اون رو میکنه عزیز. ما یه تغییرات بیوشیمیایی داریم، مثل یه کمبودی ویتامین سی دی ای بی در بدن کمی، وقتی از یه حدی بگذره تمام سیستم رو میتونه به هم بریزه. برای که این دستگاه فوق العاده پیچیده است که تعادل و توازن صدها عامل برای سلامتی فیزیکی و روانی انسان لازمه. و خیلی از اوقات ماجرا به راحتی دگرگون میشه. من افراد دیدم که اصلا درست مثل این که من گفتم من یک مرتبه مثلا میتونم کتاب بخونم، عینک زدم به چشمم میتونم بخونم. آدمایی بودن که 20 سال 10 سال توی حالت شدید گرفتاری و بیماری بودن، جهان براشون یه جور دیگه بوده، بلافاصله با خوردن حتی یه دارو در یه مدت کوتاهی دگرگون شدن. نوع چیزایی که شما میگید بیشتر بیوشیمیایی عزیز، با توجه به آنچه که بر سر فرزندتون اومده، بنابراین اون وضعیت تشدید شده و به خاطر اون الان شما کاری که باید بکنید باید بره دکتر و امید اونجاست. و ایدا خودش به خودش که نمیتونه کمک کنه عزیز، من و شما که نمیتونیم رو خودمون جراحی کنیم، من و شما که نمیتونیم مشکل دندونمون رو حل کنیم، دندونمون رو به هر حال مثلا پر کنیم، روکش روش بکشیم، آخه این کارا که کار انسان برای خودش نیست. ما دنیا دنیای تخصصه. بنابراین از این افراد به سادگی میشه استفاده کرد. اینی که واقعا از فرزندتون بخواید حداقل بره خاطرش آسوده بشه چیش نیست. و بعدم اگر رفت اونجا و دارو بهش دادن مصرف کنه، اگر خوشحال یا راضی نبود باشون در تماس باشه، میزانش رو کم کنن، اضافه کنن، نوع دیگری دارو بدن، یعنی کاملا این رو به عهده اون متخصص بگذارن. و به همین جهت است که
اگه من برم فکر میکنین اثری داره؟
نه شما
راه پیدا کنم.
نه شما آخه با شما نمیشن. نه نه با شما که نمیاد عزیزم حرف بزنیم.
نه بابا اصلا نمیاد، اصلا کلن نمیخواد بره. خب میگم چون بعضی موقع شما با کسایی صحبت میکنید بچه هاشون کوچیکتر هم، میگه خودتون برین ببینین.
نه اون به خاطر اینه که من فکر میکنم شما از اون طرف بتونید کمک برید، شما هم میتونید برید، ولی آخه داستان این است که روان پزشک نمیشه با شما حرف بزنیم راجبه سرنوشت زندگی شما وقت بگذاره، مگر اینکه شما یه زمانی ایران میرید برای اینکه صحبت کنید، او بتونه یه تشخیصی بده یا یه راه جلوتو بذاره، اونم بسیار محدود و بسته است. اونم پسر شما هستن، یه بچه ایست که از 6-7 سالگی تو اروپا بزرگ شده، اون خیلی با اون فرهنگ و جامعه ارتباطی نداره. حالا الان
دکتر اینو بگم، چندین دفعه رفته تا بستونا بردمش، عجیب علاقه به ایران داره و میگه من اول آخر میخوام برگردم و این منو ناراحت میکنه.
چرا چرا شما خودتون اوندی تو اروپا
هست؟ آخه بچه که اینجا بزرگ شده بس تمام فامیلی
اینجا. آخه مهمش اینه فامیل به چه دردش میخوره عزیز؟ نه ببینید شما واقعا همون حرفا رو نزنید قربونتون. اگر فرزندتون میتونه بره ایران و اونجا با توجه به اینکه زبان رو میدونه، به هر حال به همون خاطر همینقدر که فارسیش اگر خوب باشه بهش کمک میکنه که خودش یه به یک اعتبار یک مهارتی است که داره، یعنی یه مفهومی مثل فرسون مترجم میداره. بنابراین اگر بره توی سازمان توریستی اونجا کار بکنه، وقتی توریستای میان با یک کسی میتونن گفتگو کنن، این ور اون ور برن و ببرتشون، کم برای خودش جالبه، هم یه پولی میگیره بابت زبانی که بلده. خب این خودش امتیازیه. بعدم فامیل اونجا، آخه این حرفا چیه قربونه؟ مثل که آدم بگه در این مثلا اروپا اینجا شکلاتاش بهتر.
نه آخه دکتر تک فرزنده.
خب حالا یه مرده.
آره ولی من
یک
دونه بچه دارم.
خب این به شما
من که نمیخوام برم اونجا.
پس شما خب شما یه بچه دارید، میخواید چیکار کنید؟ میخواید اذیت نشید؟ مجبورم بهتون بگم چون اون همه من محبت کنید، شما میخواید ببوزید بچه‌تون از پا در بیاد آتیشی بزنید شما گرم بشید؟
شما فکر
کنید
رفتن ایرانش یعنی به این مریضیش هم کمک
کنه؟ من اصلا نمیدونم. ببینید عزیز من که اصلا راجع به فرزند شما چیزی نمیدونم. شما من میگید اون داره خوشحاله بره اونجا، من میگم اونجا اتفاقا تنها جایی است که ممکنه کار پیدا کنه به خاطر زبان. تو انگلستان کیست به خاطر فارسی دونستن یا انگلیسی دونستنش بهش پول نمیده؟ یه پسر 24 ساله هم هست، برای نوع شغل و کارش براش میتونه جالب باشه، بعدم اونجا میتونه لازم شد دکترش هم بره. من نمیگم که داروی بیماری اون ایرانه، معرفم این است که این پسر در محیطی مانند اروپا ممکنه یخ بزنه، در حالی که در ایران ممکنه باز بشه بشکفه.
دقیقا همینه که شما میگی، خودشون همینه میگه.
ای بابا وقت شما میگید فامیلی اینجا، منم اینجا. نه شما چرا من اصلا اگر بچه‌م به اندازه 5 درصدم حالش بهتر بشه اصلا نمیخوام ببینمش، برای هدف من سلامتی و خوشحالی اونه، خوشبختی اونه، مگر هدف من این است که پلو من باشه؟ بله شما به چه فایده کنید جز این که هرس بخورید و رنج ببرید و او رو رنج بدید؟ چه کار میتونید بکنید؟ چون صبح که بارم میشینیم مثلا تو خونه هست اینجوری حال هست، مثلا برای شما هم کمکیه، شما هم خودتون زندانی او کردید عزیز، شما دوتا زندانی و زندانبان هم دیگه شدید.
دلیم.
یعنی شما او رو در زندان نگه داشتید، اونم شما رو. بعد دلتون خوشه که من آزادم، شما آزاد نیستید، شما دم در زندان نیستید. زندانبان در بیشتر موارد از زندانی زندانتره، برای که زندانبان هم نگران فرار زندانیه، هم مجبور بیدار باشه، زندانی میگیره میخوابه، حداقل خوابش رو داره.
ببینیم بارها شده که میگه برو مسافرت، من وقتی میرم میام میرم به هم ریخته تر از سابقه.
نه استدلال نکنی اون بازی عزیز من، دوتایی به هم معتادی، مثلا مخالفتی هم ندارم، نمیخوام بگم بازیشه، دقیقا همینه، ولی درست پس که آدم برگرده بگه من بچه هم میخوام بذارم مدرسه گریه میکنه، پس من تصمیم گرفتم مدرسه نری. آخه شما صلاح و مصلحتش رو نگاه کنید، خوبیش رو شما میخواید، خوشیش رو میخواید.
حالا میونی کلامت، من پارسال این کار کردم و وقتی برگشتم دیدم که گرایش پیدا کرد به ماریجوانا.
آخه عزیزان من اینا مرتبط به اون نیست، گرایش پیدا کرده به نمیخوام اذیت کنم ماری جوانا،
قبل از اون من ندیدم.
نه نه صبر کنیم ماری جوانا یا ماری جوانا چیز بسیار بدیه، ولی کنار بغل مامانش هم آدم باشه خیلی بهتر نیست. یعنی میدونین اشکال کار اینه، اونجوری از پا در میاد. شما من بگید رفته بیرون پاش زخم شده پرش شکسته، خیلی بهتره تا اینکه بی پا باشه و بی پر باشه کنار شما افتاده باشه. و یک کمی این نگاه رو عوض کنید. وقت شما هم دیگر رو بینید، شما هم برای هم شدید هروئین و هروئینی، شما هروئین اونید او هم هروئین شماست و دوتا معتادید عزیز. و از 7 سالگی هم بی خودی با هم گره خوردید، هم کشورتون عوض کردید، هم به هم چسبیدید، هر دوتا از پا در اومدید. شما خوب زندگی نکردید، اونم خوب رشد نکرد، یه ازدواج غلط به رابطه دایی و عمه اصلا باور نکردنی، اونم در 17 سالگی عزیز. هیچ به گذشته نمیخوام برم، یعنی میخوام بگم اون انتخابا درست نبوده. الانم پسر رو باید از خودتون دور کنید.
خیلی بد، یعنی اصلا انقدر بد که قابل
گفتن. بنابراین من پیشنهادم اینه که برید دکتر، ببریدش دکتر، یه کسی آگاه پیدا کنید، مشورت کنید، ایشون هم یه ذره حرف بزنه، اون چه خیر و صلاحشه. منم اشکالی نمیبینم که اگر اونجا بیکار است و تو خونه افتاده پاشه بره اونجا درگیر یه کاری بشه، چون مهم اینه که
اونجوری تو خونه نیفتاده دکتر، کارمند در حال اینه که مثلا بره کار پیدا کنه، تلاشش رو داره.
نه 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 نه، ببین بهانه نیارید، هیچ معنی نداره. ازم یه اصطلاحی در زبان انگلیسی است که trying is lying، کوشش میکنم و تلاش میکنم یه دروغ بزرگه. مهم اینه که کار به نتیجه رسیده، که من همجوری دنبال کار هستم که کار نشد، دنبال کار رفتن که کار نیست عزیز. همجوری که به یه همچه آدم پول بیکاری میدن. نه، موضوع رو جدی بگیرید، با یک کسی آشنا و آگاه صحبت کنید. من نمیگم ایران براش خوبه،
یعنی شما اینو میفرمایید که من بودن من نبودن من هیچ مهم نیست.
من معتقدم بودن شما برای هر دوتون بده، من چه حرفی نزدم، بودن شما با هم برای هر دوتون بده عزیز.
دقیقا همینه که شما داری میگی، من مدت هاش از خودم حفظ کردم، میگم رفتن من بیشتر به همش میریزه.
خب یه دوتا این هم هروئینی هم همینه، میگه دیگه هروئین نکشم چه بر سر من میاد. نه، رابطه شما رابطه مبتنی بر اعتیاد، مبتنی بر چسبندگی و دوختگی عزیز. اینا روابط سالمی نیست. شما اگر یه جایی تو این چیزایی که میشه توی یوتیوب پیدا کرد من راجع به وابستگی صحبت کردم، لطفا بشنویدش.
همه رو گوش میدم دکتر. من میخواستم بیام آمریکا و نظرم این بودش که من برم آمریکا برای دست و دور میشم، اون میگه برو و من میگم که نیستم.
حالا شما برای آمریکا برای روانپزشکی نیاد، ایشون رو اولا ببرید.
نه برای روانپزشکی نه، کلا چون اومدم دور.
آخه داستان آمریکا باز مشکل حل نمیکنه. شما خودتون جا میذاشتید اروپا میومدید خیلی خوب بود، اگه خودتون بیارید ما با همون خانم عزیزی که اونجا کارش درست نیست باز روبرو هستیم. اگه شما قول میدید نیا، خودتون نیاید ولی بفرستید اسمتون رو اینجا. بنابراین
خب
بازی
دن 100% درست میگین دکتر، ولی اینو بارها من امتحان کردم، یه ماه اصلا یه ماه رفتم مسافرت، منم همه این سیستمش بعد از اینکه الان هست شده.
میگه آخه عزیز من حضور شما نه، اینا نگاه های دقیق نیست. حتما شما من بچه ها نذارم برم مدرسه و تو خونه برم ددر برگردم حالش بد شد، ولی این معناش به مدرسه ارتباط نداره. مرفوع این است که شما قرار زندگی جدای خوب خودتون رو بکنید، بچه بره مدرسه مادرم بشینه تو خونه، بچه هم ناراحت باشه مادرم ناراحت باشه، ولی این راه درسته عزیز. شما میگید چون من نمیخوام ناراحت بشم اون نمیخواد ناراحت بشه، مدرسه نرو بسن ما هر روز اون وقتی کنارم باشه، بعد میگید وقتی میذارمش میرم میام خونه میرم تنها بودی گریه میکنه. خب اینا که نشون دهنده این است که نتیجه بگیریم پس ما مدرسه نمی رویم. نه اون استدلالا رو نکنید عزیز، اینا بهانه است و بازی قربونه. شما معلومه کسی رو ندارید به او بنگ کردید، اون شده هم شوهرتون، هم شده پسرتون، هم شده پدرتون. خیلی شلوغ
خب مشکلاتی هم داره دکتر، مشکلاتش رو میدونم.
آخه عزیزم مشکلات شما حلال مشکلاتش نیستید، شما به وجود آورنده اون مشکلاتی. خب نکن قربونه، نه بهانه نیار عزیز. شما رو اگر بند نافتون رو اگر نبریم، این بچه رو بالاخره بند ناف شما دور گردنش او رو خفه میکنه، شما رو هم به کشتن میده، او بمیره شما هم نمیرید. حضور جدی بگیرید و یک کسایی مشورت کنید، حرفای منم یه ذره جدی بگیرید لطفاً. به حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، لطف کردید. ممنونم از سپاسگزارم از کارفرمایی.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم این شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیاتر. از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل در سراتوگا در کالج، فکر میکنم وست کالج، ببخشید منو اسمش رو نمیدونم، به هر حال کنفرانس کودک در اون رو دارم از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به مدت 16 ساعت همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی 23 و 24 اپریل. زمنان 30 اپریل و اول ماه می در ونکوور کانادا هستم و 4 کنفرانس اونجا خواهم داشت شنبه و یک شنبه. و در ماه می، فقط تاریخش رو عرض میکنم، 21 و 22 ماه می در دالاس هستم، 23 و 24 دوشنبه و سه شنبه در هیوستون، 25 و 26 که چهارشنبه و پنج شنبه میشه در اتلانتا، جمعه 27 و شنبه 28 در منطقه ورجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی خواهم بود و 29 در تورنتو یک شنبه و 30 دوشنبه در اتاوا. بنابراین برنامه ها رو به زودی با اینکه موضوع صحبت ها چی هست رو اعلام کنیم. شاید برخی از اونها روی وبسایت من باشه اگر دوستان مایلن اونها رو ازش با خبر بشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به PhD که می‌خواستم بخونم. من صدام خوب میاد؟
بسیار صداتون خوبه. بفرمایید.
خدا حافظ. من مسترم توی بایوتکنولوژی هستش. بعد از اینجا گرفتم مسترم و تقریبا آگست 2015 تمومش کردم. بعد بچلرم از ایران گرفتم توی میکروبیولوژی. خلاصه کارا همه توی ریسرچ و توی آزمایشگاه و این چیزا.
خب چرا اینو اینجوری میگید؟ بگید ما با دنبال میکروبا داریم میدویم دیگه. این میکروبای بیچاره چقدر چه بلایی سر شما آوردن که این همه 6 سال وقت صرف کردید دنبالشون دوان دوان. ما دنبالشون هستیم بکشیم. اینا یه برداشت عجیب و غریبی است درباره میکروب و از کام میکروبیولوژی داریم جان. Okay.
به خدا راست میگین. بعد الان من خب یه مدتی دنبال کار رشته خودم بودم که حالا متاسفانه اون چیزی که میخواستم پیدا نکردم. هم چیز خیلی خاصی هم نمیخواستم، بیشتر همون تو کارهای ریسرچ و اینا بودن که شروع کنم مثلا تو همون کار برم بالا، ولی خب پیدا نکردم. ولی الان حالا که کار موقت فول تایم دارم ولی هیچ ربطی به رشتم نداره. بعد پیش خواهم فکر کردم که خب به هر حال نمیتونم همینطوری ول کنم بگم خب حالا نشد و اینا. اینه که من گفتم که خب بیام فکر کنم راجع به پی اچ دی. بعد پی اچ دی کلا دوست، یعنی اونجوری نیستم که بگم خیلی ریسرچ اورینتدم و درست. من یکم سرما خورم که ممکن خوب نباشه. اینه که من اونجوری نیستم که مثلا بگم ریسرچ اورینتدم خیلی حالا اهل ساینس و اینا، ولی داشتم چند وقت پیش که نگاه میکردم توی رشته ها که مثلا حالا آپشنام چیه، یه رشته خیلی توجهمون جلب کرد و اونم توی نوروساینسه که خب حالا دانشگاه های مختلف بیشتر مثلا کامباینش کردن با دپارتمان سایکولوژی. حالا نمیدونم اسمشو دقیقا میگم مثلا بایو سایکولوژی یا مثلا بیهیویرال نوروساینس یا همچین چیزی. بعد من چون میدونم که خب به حال از شما خیلی همیشه میتونم کمک بگیرم، خودم شما اینو چجوری میبینید؟ چون من خودم فکر کردم با توجه به بکراندی که دارم از بیولوژی و فیزیولوژی و این چیزا شاید خیلی بتونه کمک بکنه و به علاوه علاقه ای که دارم راجع به همین سایکولوژی و در واقع این که چطوری مغزمون میتونه کمک بکنه راجع به رفتارهایی که میکنیم یا مثلا کلا هر چیزی که به وجود میاد.
ببین عزیز، با توجه به زمینه ای که داری برای تو حرف من راحت تره. امیدوارم دوستان اذیت نشن. یه روزی چیزی به اسم روانشناسی وجود نخواهد داشت و یه روزی چیزی به اسم روانپزشکی. تنها چیزی که باقی مونده نورولوژیه و یا نوروساینس. یعنی همه چیز آخر کار میاد توی مغز و همطور که بارها عرض کردم شما میگید من شوهرم رو دوست ندارم، میگن این قرص رو بخور دیگه از فردا دوستش خواهی داشت، برمیگردید میگید من علاقه به بازی تنیس ندارم، میگن این قرص رو بخور میری بازی تنیس میکنی. برای که آخر کار همه تغییرات تو با تو مغز صورت بگیره و ما اگر یه دسترسی پیدا کنیم، همطور که کمی پیدا کردیم به اونجا میرسیم. این رشته، رشته نجات دهنده انسان از هزاران هزار گرفتاری است، مادام که ازش به درستی استفاده بشه. اصلا معطل نکنید با اون عرض کنم لیسانس و فوق لیسانسی که دارید، هم از این که کار داشته باشید نداشته باشید، شوهر داشته باشید نداشته باشید، برید دنبالش. من فرید پسرم که خب دکتراشو تو روانشناسی داره و برای این کارم فوق العاده خوبه، همیشه چندین ساله و یا مطمئنم چند ساله به ویژه بهش گفتم فرید جان هر جا که کتابی بود، مطلبی بود، موضوعی بود درباره مغز، نوروساینس، هر چیزی که به این نام هست رو بخون و بدون، برای که این علم روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، فلسفه، از تاریخ، حتی مذهب. این علم اونجاست عزیز. بنده اگر در سن و سال شما بودم اون بک‌گراند رو داشتم، اصلا دنبال این رشته می رفتم، دنبال هیچ عاشق رشته دیگری هم حتی اگر حاضر بود نمی رفتم عزیز.
خب پس خیلی خوب، من خیلی خوشحالم. بعد ببینیم مثلا دانشگاهی که من نگاه کردم، خب خیلی هاشون مثلا یه شاخه هایی اومدن جدا کنه، یعنی وقتی که مثلا بعد سال اول که یه بیسیک های شما برمیداریم، بعد میتونیم مشخص کنیم که حالا تو کدوم قسمت میخواییم ریسرچ بکنیم یه کارتون ادامه بدیم. مثلا فرض کن یکی از دانشگاه ها خب کاگنیتیو داشت، دیولوپمنتال، نوروساینس، افکتیو ساینس، سوشال سایکولوژی. بعد کلا میخوام ببینم که با توجه به این بک‌گراندی که من بهتون گفتم، فکر می‌کنین تو کدوم از اینا بهتر میتونم کار کنم؟
من فکر میکنم رشته‌ای که باز از همه به یک اعتبار زودتر به نتیجه میرسه کاگنیتیوش باشه عزیز، برای که اونا هست. ولی همه اینا میدونی مثل چی مونه؟ مثل اینکه شما بگید من میخوام متخصص میدونم چشم بشم، یا گوش و حلق و بینی بشم، یا جهاز هاضمه بشم. یه مقداری برمیگرده به علاقتون، مدتش، اینکه شما کجا پذیرفته میشید، علاقتون کجاست، بازار بهتری داره، پول بهتری میدن و هر چیزی از این قبیل. میدونید اینا خیلی دیگه تفاوتی بعدش نمی کنن. درست مثل پزشکان وقتی دکتراشون رو میگیرن MD میشن، میگن خالق وال تخصص اگر درها باز باشه چی میخواید بکنید؟ میخواید زنان زایمان بخونید، یا میخواید برید سایکیاتریست روان پزشک بشید، یا میخواید برید اطفال کودکان، یا ممکنه بخواید برید جهاز هاضمه یا جراحی. میدونید اینا برمیگرده دیگه به زمانی که میخواییم بخونیم کجا پذیرش پیدا میکنیم. همش خوب عزیز، و بعدم شما بگذارید خودتون از نزدیک که اون وقت خیلی بیشتر و بهتر از من میدونید، هم درباره این رشته ها که من اونقدر نمیدونم، و هم درباره این که کدومش بهش علاقه منترید. بعدم بسیاری از اوقات این رشته ها در اون حد تخصصیش برمیگرده به کدوم دانشگاه و حتی کار کردن با کدوم استاد یا دیپارتمنت. یعنی موضوع به راحتی تبدیل میشه به یه مسئله شخصی انتخاب. بعدم فرض کنید اگر شما هدفتون اینه که برید بعدم دانشگاه درس بدید، مثال، خب به شما میگن که پلیسمنت یه دانشگاهی مثلا در فرض کنید کالیفرنیا مال برکلی از همه بهتر. یعنی کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه برکلی میشن، استادان به عنوان استاد در دانشگاه دیگه خیلی زودتر کار میگیرن، در حالی که ممکنه یه دانشگاهی از این نظر بالاتر باشه، ولی مثلا در محیط علمی و آموزشی اونقدر افراد راحت نتونن کار بگیرن، یعنی اونجا در بازتره. و درست برعکس، یه جایی هست که به دلیل کار تخصصشون شما بیشتر به درد تحقیق و آزمایشگاه و ریسرچ میخورید، و بنابراین وقتی شما از اونجا مدرک بگیرید راهی بزرگترین سازمانهای تحقیقاتی میشید. بنابراین اونو بگذارید به اون موقع، برای که به نظر من با آگاهی بیشتری میتونی تصمیم بگیری. ولی راه درست این عزیز، میکروبا رو ول کنی، بچسبی سراغ مغز پر از میکروب انسان ها.
به خدا میکروبا که کار واسه ما جور نکردن، حداقل هیچی نداشت.
چند سالت عزیز؟ چند سالتونه شما؟
من 27 سالم.
حالا خب دیگه دختر، اصلا به این جوونی اصلا جایی، حال سرما هم خوردی یه ذره به نظر سنت بیشتر اومد، ولی اصلا معطل نکنم دارم چرا میکروبا تصمیم گرفتن به تو حمله کنن، فهمیدم دشمنشون کیه.
آره نمیخواستن تنهاشون بذارم، گفتن دیگه حالا سرما خوردگی بهت میدیم که دیگه نهی دنبال نور ساینس.
دقیقاً، به نظر من بهتر این که همون رشته رو بخونی عزیز.
بعد آقای جوشه، من نمیدونم که چقدر باز پشتردم، یه سوال دیگر ولی خیلی بی ربط راجب خودمه، نمیدونم که میتونم صحبت کنم.
من برای اولین بار متوجه شدم گفتگو درباره میکروبا ربطه، ولی گفتگو درباره خود آدم بی ربطه. فقط یه ذره نزدیکتر به گوشیشو بلندتر صحبت کن چون صدا خوبی قبلی. جان بگو عزیز.
ببینید سوال من این هستش که من الان با یه آقایی در ارتباط هستم، تقریبا 2 سال همدیگر میشناختیم، ولی الان 3 ماه یا همون نزدیک 4 ماه که یکم به حالت جدی تر وارد رابطه شدیم. بعد من اینو تو خودم میبینم که کلا با هر کی که یه مقدار رابطم جدی تر میشه، دیگه همه چیشو میبرم زیر ذره بین، و با توجه به اینکه من خیلی دنبال حرفای شما، سیدیای شما، خیلی این چیزا هستم، یعنی به حدی که یکی برگرده راجبه یه چیزی بحث کنه، من میتونم مثلا یه کنفرانس یه ساعته راجبه چیزایی که شما میدونم بگم. اینه که حالا نمیدونم این تاثیر گذاشته رو من، یعنی که کلا حالت خودمه، ولی چیزایی که مثلا حرفایی که میزنه خب میبرم زیر ذره بین که خب من
حالا اگه بخوام با این آدم زندگی کنم مثلا این آدم من هست یا نه، در صورتی که خب بعد از این طرفی هم به خودم میگم خب چرا من از الان دارم همه چی جدی میفهمم که چیزی نیست، حالا ما فقط داریم میریم میام. ولی میخوام بگم مثلا خیلی از حالتهای رفتاری اون آدم واسم مهم میشه. بعد یه بار تو یکی از صحبتاتون شما گفتین که به یه خانمی داشتی میگفتین که تو احساستو واقعیت بیرونی میگیری و این خب کار درستی نیست، و من اینو تو خودم خیلی میبینم که مثلا اون چیزی که احساس میکنم حالا مطمئن نیستم که واقعیه یا نه، ولی خب اونو واقعی میگیرم، مثلا یه دفعه تعمیمش میدم به اینکه خب مثلا فرض کن این آدم اینطوریه و اینکه مثلا خب شاید در آینده ما نتونیم مثلا خیلی رابطه رو جلو ببریم به خاطر اینکه مثلا میگم این آدم اینطوریه. مثلا فرض کنین حالا بخوام خیلی اسپسیفیک بگم، اینکه مثلا ما فرض کنیم میریم بیرون میایم، بعد خیلی موقع میشه که خب دیگه واقعا حرفی برای گفتن نداریم. بعد من خب هی میام به خودم میگم که خب ما اگه حرفی برای گفتن نداریم من چطوری میخوام مثلا این رابطه رو ادامه بدم؟ یعنی که ببین همه چی میبرم زیر این قضیه که
نه. ببین عزیز، دو تا تفکیک رو باید کرد. اون حرفی که شما میزنید حرف بسیار مهمیه. من احساسم واقعیت خارجی نیست و احساس من ملاک اندازه گیری واقعیت نیست. بنابراین من وقتی از این آقا یا خانم بدم میاد معناش این نیست، یعنی احساس بدی دارم، معناش نیست که اون آدم بدیه یا کار بدی کرد، اون دلایل خودش رو. اما یه زمانی است که نه، ماجرا ماجرای احساس نیست، ماجرای نظر و عقیده است که از سر دقت به خاطر توجه و یا به یک اعتبار حتی در چارچوب علم و عقله. یعنی من یه آدمی رو دارم ارزیابی میکنم، این احساس من نیست، من متوجه میشم که این آدم فرانسه میدونه یا نمیدونه. من نمیتونم بگم من یه احساسی دارم راجع به اینکه فرانسه میدونه، نه، من یه آگاهی و علمی دارم. بنابراین در قسمت دومی که شما راجع به ایشون صحبت میکنید، اون عقیده و نظر شما میتونه از احساستون نیاد، تازه احساستون حتی مخالف اونم باشه به دلایلی. یعنی با وجودی که این آدم حرفی که میزنه معقول و منطقی است، چون شما خیلی ازش به دلیل مثلا ظاهرش خوشتون نیومده، حرفش هم معقول و منطقی نمیبینید. اینجا احساس شما داره در یه چارچوب دیگه حرکت. اما اون مطلب آخری که گفتید مهم عزیز، الان ممکن آدم در یه دوره‌هایی در یه زمینه‌هایی حرفی نداشته باشه یا انتخاب موضوعها وقتی درست نباشه حرف یه جوری قطع بشه، ولی اگر من با یه کسی حرف زیادی برای گفتن شنیدن ندارم، فرد مورد نظر من نیست. علتشم این هست که در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک آدم‌ها باید توی یه رودخانه شنا کنند، نه دوتا رودخانه متفاوت، و بنابراین اون حالتی که پیدا میشه باید وجود داشته باشه. بنابراین اگر من بعد از یه مدتی دنبال موضوع میگردم و یا دلم میخواد او حرف بزنه برای که من بعدش حرفی برای گفتن ندارم، این علامت بدیه، علامت یا نوعی سکون و به نوعی محافظه‌کاری و خودداری یکی یا هر دوی ماست، و یا رعایت یه اصولی که ضرورتی نداره، و یا اصولا ما دنیامون با هم بسیار بسیار متفاوت، دو تا زبون مختلف هستیم. بنابراین خیلی از اوقات آدم ها ممکنه بر روی به اصطلاح کاغذ درست بیان، با فهرستای ما بخونن، ولی به همین جد است که اون احساس و اون حالی که نسبت به اون آدم داریم مهمه. ولی موضوع کامیونیکیشن مسئله مهمی عزیز. ما اگر به هر دلیلی یکیمون برای دیگری یا هر رون برای هم حرفی برای گفتن شنیدن نداریم، آخر کار به دو چیز متشبث میشه، یکی ببریم سینما، اقلا دو ساعت اونجا کنار هم نشستیم ولی کسی با کس کاره، یا خیلی دوست داریم با هم بریم مهمونی. من عزیزانی رو میشناسم عزیز که تقریبا هر شب مهمونی هن، ولی علت که هر شب مهمونی هست این نیست که اجتماعی هن، و تو مهمونی هم خیلی با هم خوبن، خیلی هم اتفاقا نشون میدن چقدر به هر حال به هم صمیمی هن، ولی علتش اینه که نه خودشون میتونن با هم باشن نه تنها باشن. بنابراین علتش برای فرار از خودشون و فرار بودن با همه که مهمونی میرن، از نظر مردم وای چه زن شوهر خوبی هستن و چقدر اجتماعی و خونگرم و اهل پارتی و مهمونی و اینا هستن، از نظر من نیستن، دو تا آدم خالی تنها که وقتی با همن احساس خوبی نمی کنن و وقتی تنها هستن احساس بدتری میکنن، پس خوشبختانه به دلیل اینکه این راه رو یاد گرفتن از اون طریق میرن. ماجرای حرفی برای گفتن و شنیدن نداشتن موضوع مهمیه، اون رو جدی بگیری. ولی اینکه شما میگید زیر ذره بین میبینی، من اشکالی توش نمیبینم عزیز. برای اینکه من حرفم این است که همینقدر که نسبت به کسی تا حدودی جدی شدیم و فکر کردیم این اگر همین باشه که الان من حس و احساس میکنم و میبینم میتونم بهش نزدیکتر و نزدیکتر بشم، همینقدر که کمی در اون شدت پیدا میکنه، من باید برم دنبال عیب و ایراداش، یعنی ببینم کدوم عیب و ایرادا رو داره یا نداره، چه مثبت و چه منفی، که جنبه‌های مثبت رو ببینم. و بنابراین حالا شما اشاره کردید به زیر ذره بین گذاشتم، من چه کاری نمیبینم. آدما در آخر کار باید برن زیر ذره بین، شما که تخصصتون حتی بیشتر از ذره بین میکروسکوپه، برخی از وقت باید برن اونجا. به همین جهت است که ذره تحقیق و برخی از وقت بیش از تحقیق مسئله وسواس رو میخواد عزیز. نه من به اشکالی تو اون نمیبینم، اتفاقا تمام اشتباهات وقتی است که ما به زور خودمون عاشق میکنیم، چون عشق یه جاده سربالاست. یه دفعه من دیدم اینقدر زور میزنن چه از اون بالا میافتن پایین، دوباره لجبازی میکنن راه میافتن میرن. چون مطالعات نشون میده بیش از 90-91.2% اشکالات که بعدن تو زندگی زناشویی پیدا میشه در دوران دوستی آشنایی بوده، ولی ما تصمیم گرفتیم نادیده بگیریمش. و چون ما رو یه دونه بیماری میکشه در حالی که هزار تا سلامتی زنده نگه نمیداره، بهتر است که بعد از یه مدتی کمی سختگیر و دقیق باشیم. البته شما چون رشتهتون رشته میکروسکوپیه، ممکنه آدم یه مقدار وسواسی باشید و آدمی باشید که دقت رو از یه حد میگذرونید. او رو ولی زیر ذره بین بردن رو من باش مسئله ندارم عزیز.
ببینیم مثلا خب خیلی چیزایه، شما هم موقع به پیاماتون رسید لطفا بگین چون من فهم کنم تقا نزدیک پیامه، ولی مثلا آقای من خیلی چیزای خوبی توی این آقا میبینم، ولی از یه طرف دیگه مثلا من پیش خواهم میگم من آدمی هم که دوست دارم مثلا خب بحث کنم، یه بحثی بکشیم وسط، مثلا با اون بحث من ببینم که طرفم چطوری فکر میکنه یا چه برداشتی داره. بعد خب این حرفو خیلی هم به خودش میزنم که خب مثلا من میدونی وقتی صحبت نباشه اونجوری حرف عمیق و دقیق نباشه، من خب نمیتونم تو رو بشنسم، تو هم نمیتونی من رو بشنسی. ولی خیلی موقعم میگه که چون که ما توی یه مسیر فکر میکنیم، خب من یه بحثی میگم بعد اونم میگه آره خب منم همقیقم، بحث تموم میشه.
نه اون درست نیست. اتفاقا از این تفاوته یه گفتگوی من داشتم اتفاقا چند روز قبلم، آقای میبودی با آقای دکتر نیری صحبت میکردن، ماجرای بی نظمی شادم به زودی با آقای دکتر نیری، آقای دکتر نوزری یه برنامه داشته باشیم. ابتدی بیدم شما کجا زندگی میکنید، در چارچوب واقعا این بی نظمی در جهان و این تفاوت عزیز، این تفاوت مکمل یا متمم باید باشه، ولی دوتا آدم این هم باشن فاجعه است. رشته تحصیلی ایشون چیه؟
ایشون مهندسی صنایع خونده بودن برای لیسانس، ولی الان که اومدن آمریکا دارن حسابداری میخونن. چند وقت یعنی یه ماه دیگه
خب، یک کمی ممکنه زمینه‌های وسواسی داشته باشن، کمی کم مثل شما. اونو چک کنید. اینجوری باشه هر دوتا با حالت کاملا سکوت به هم نگاه میکنید و از هم لذت میبرید، اون کار دستتون میده.
خیلی بده بخاطر اینکه مغز آدم دنبالی چیز میگرد.
نه شما سیدی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم که 28 ساعت هست رو شنیدید یا نه؟
سالم رو شنیدم، اتفاقا من از آتلانتا که چند وقت پیش اومده بودین کنفرانس از اونجا گرفتم، سالم رو گرفتم. گفتین اول سالم رو گوش کن بعد ناسالم رو، هنوز ناسالم رو
نه ناسالم رو بشنوید، اون رو با دقت، مخصوصا شخصیت وسواسی مجبور رو. منم اتفاقا دارم میام آتلانتا،
منم میام.
هر حال ببینید اون دوستتونم وقتی تونستید بیارید ببینیم که چگونه. چند سالشه ایشون؟
8 سال هم بزرگتر.
خب دیگه پس بنابراین باید پخته باشن، به درد بخورن، تکلیف روشن میشه. بذار حرفای منم بشنون، شاید خوشحال نشم ولی شاید از شما خوشحال شم. باید با هم حرف بزنید، حتی اگر شده پرت و پلا، ببینید به کجا میرسید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
حتما قربونت شم، لطف کردید.
خدا نگهدار.
خدا
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کاونتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: Woodland Hills Market, Q Market, Valley Produce, شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از همه زحماتی که میکشید.
خواهش میکنم.
من قبلا هم خدمتتون تماس گرفته بودم ولی متاسفانه نشد در این رابطه باهاتون صحبت کنم و عرضم به حضورتون که میخواستم این اول برنامه‌تون هم که شما اشاره کردین به هنرمندایی که با شما همکاری میکنن اینا، میخواستم ببینم شما از طریق کسایی که مثلا شعر میگن یا آهنگ میسازن، یعنی هنرمندایی که مثلا در دسترس شما هستن، نمیتونید این پیامای مثلا مثل پرورش و تربیت کودکان رو به گوش مثلا کسایی که تو ایران هستن یا تو دهات هستن برسونید، که به صورت یه پیام مثلا استفاده بکنن. این یه مطلب بود می‌خواستم. بذار
من یه توضیح کوچولو عرض کنم. الان آقای علیرضا شاه محمدی که به هر حال تخصصی در موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک یا سنتی دارن و صدای فوق‌العاده خوب و خوشی که برنامه دارن، الان با یکی از عزیزانی که سالهای سال، شاید 40-50 سال عمرشون رو در کار پرورش و تعلیم تربیت و به هر حال مسیر رشد کودکان و درست کردن مقدار اشعار برای فرستادن مقدار پیام‌های عمومی و انسانی دارن، الان دارن مجموعه رو تنظیم میکنند و من هم که مدت گرفتار بودم از پیشرفتای اخیرشون خبر ندارم. نه، ایده فوق العاده خوبیست عزیز، یعنی یکی از کارهایی که مستقیم میتونه افراد رو تحت تاثیر قرار بده.
آره، اینا رو نمیشه با صورت مثل شعرهایی که مال خود مثلا مختص شما یا رادیو همراه باشه، این آهنگ به این عنوان، یا حالا هر کسی هم صداش خوبه چون میتونه اینفلوئنس داشته باشه، اینا رو مثلا بخونه، این صورت میشه همچین کاری کرد؟
من البته حقیقتش نمیدونم، چون شاید شما رو درست الان با توضیحی که فرمودید متوجه نشدم. مقصودتون رو نفهمیدم، به رادیو همراه چه ارتباطی؟
مقصودم اینه که این چیزایی که ساخته میشه مثل حالت شعرهایی که گفته میشه، چون شعرش با بیسش بر روی پرورش و تربیت کودکان باشه،
دقیقاً
این بیسش اون وقت این مختص اون رادیو همراه و این مجموعه شما میشه که اصلا حتی شاید انقدر اون هنرمنده که صدای خیلی خوب هم دارن اینو بخونن، من فکر میکنم مثلا مثل حالت یه تیری باشه که قشنگ میخوره تو هدف. اگه
نه، اونا دنبال همین هستن عزیز، بناش این است که این اشعار ساخته میشه، ایشون به یا کسان دیگر اون خواهن کن، بعدم اینو تبدیلش کنن به یه مقدار سرودهای مربوط به بچه ها که یاد بگیرن و بعدم جملات کوتاه. به همجاست که اشعارش رو دوستان متخصص و اینا دارن مثلا آهنگ رو روش میگذارن و این هدف این است که به صورت یک پیامی که جنبه به هر حال موسیقی و شعر داره و به ویژه ریتم داره که آدم ها خب زود یاد میگیرن و در ذهنشون جا میفته و به هم منتقل میکنن، ولی برای بچه هاست. مثلا یه پیامی درباره خوبی، پیام درباره دوستی، پیام درباره اهمیت و مطالعه هست.
که پیامی در رابطه با بزرگ سالان، مثلا کسایی که با پرورش بچه های کوچیک دارن تو روستاها، تو شهرها، اینا نمیدونن بچه ها رو تنبیه میکنن یا مثلا نمیدونن چه کنن، یه پیام کلی اگه باشه مثلا اونا یه مقدار نکته رو بگیرن.
آخه اشکال کار عزیز اینه که اون افرادی که به فرموده شما انقدر فاصله دارن، دسترسی با ایشون هم مسئله است و بعدم شما احتیاج دارید که از وسایلی که مخصوصا محدود است و در اختیار بخش دولتی در ایران هست، یعنی مثلا رادیو تلویزیون ها استفاده کنید. بنابراین اگر اون رو شما آغاز کنید، اگر اون مطلوب و مناسب باشه، خب دیگران و هنرمندان فوق العاده بزرگ و خوبی که در ایران هستن، اونا میتونن از مسیر و راهی که دارن برن. به هر حال مهم اینه که پیشنهاد شما پیشنهاد درستیه برای آغاز یه تغییر، هم در خود کودکان هم در پدر و مادرها. ولی من خوشحال هستم که این سی دی و دی وی دی های پرورش و تعلیم و تربیت کودکان در ایران، برای که من از دوستانی که تشریف میارن خیلی ها شنیدن و مهم اینه که به بقیه هم مرتبطش کنن تا یه روزی که بشه به صورت جدی این کارو درآورد، برای که بدون اون ما خیلی خیلی مشکل و مسئله خواهیم داشت. من همیشه عرض کردم دو چیز هرگز، یعنی تا دو چیز درست نشه هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه. یکی 8 سال اول کودکی ما بی آسیب و بی ضرر و بی خطر بگذره، و دومی که خرد جایگاه هر چیز دیگه در بزرگسالی ما بشه. میفرمایید
آقای دکتر، در با این صحبتی که فرمودنم الان میخواستم بگم این دوتا چیز تا حتما درست نشه زندگی ما درست نمیشه. من در این موردم میخواستم از شما یه، حالا به صورت شاید یه چیز خیلی تخیلی باشه چون من خیلی هم خودم مشکل دارم، اینو مثلا نمیتونیم ما مثلا بیان کسایی که این کار رو دارن مثل آقای بیل گیت هست که داره فاندیشن داره کمک میکنه، حتی توی آفریقا رفته داره مالاریا رو از بین میبره، اگه توی یوتیوب سرچ بکنه خیلی داره کمک میکنه، کسایی که بتونن از این طریق شما فرمودید میتونن امتحانی بذارن مثلا برای بچه‌ها پولی بدن که خانواده‌ها به این طریق با شما معرفی بشن که این طریق این پیام به یه حالت جهانی پیدا بکنه، امکان نداره همچین چیزی اتفاق بیفته؟
حتما هست، ولی باید رفت سراغ دوستان. خوشبختانه ما چند نفر از یه طرف افراد کاملا ثروتمند در این حال بسیار آگاه و متخصص، در سازمان‌های داریم، البته نه در حد ایشون، ولی هستن. از اونا میشه کمک گرفت، به ویژه برای ماجرای فارسی و ایرانی کردنش. نه، ایده درستی است. و بعدم ببینید، همینقدر که ما بتونیم یه وسیله ارتباط جمعی داشته باشیم که رادیو، تلویزیون یا کتاب و مجله و روزنامه جز اون هاست، به هر حال ایده های مانند شما میتونه تبلور پیدا کنه و به تدریج به یه جایی برسه. اینکه ایشون اون رو مثلا، من نمیدونم چگونه این سیستم و سازمان کار میکنه، بعدم اولویت ها چیه. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر یکی بره پلویشون بگه این پولی که اینجا گذاشته میشه برای مبارزه با مالاریاست، نبدید ما به فرض کنید مردمان روستاهای ایران بدیم برای که با بچه ها خوب رفتار کنن، من خیلی مطمئن نیستم در جدول ترجیحات جایی قرار بگیره. و بعدم تازه در یه حدی باشه که بشه اعمالش کرد و پیادش کرد، و بعدم در حدی باشه که شما بعدم بتونید اونها رو به اون افراد برسونید. چون عرض کردم مهم اینه که شما در ایران به دلیل اینکه به ماجرای این اعتقادات اهمیت میدن، از مسیر درستش برید تا بتونید پیام خوبی رو برسونید. در غیر این صورت شما چگونه اون ارتباط رو برقرار میکنید؟ به همجاز که همطور که یه اشارتی داشتم، شاید هم شما از من قبل شنیدید، چون از حرفتون پیداست، ما باید یه رای پیدا کنیم که این موضوع رو با توجه به امکانات از بین بریم. خوشبختانه این سازمان های غیر دولتی که به واسطه ثروتمندانی که ثروت های هنگفتی دارن داره انجام میشه، شاید نقش خیلی موثرتری از فعالیت های جنبی، نمیخوام بگم اصلی، دولتی داشته باشه. به همین دلیل است که چرا اگر الان عزیزانی هستن که میتونن تو سازمان های مربوط به آقای بیل گیت کار میکنن، ممکنه توجه رو به اونا ببرن. ولی اینکه ایرانیش کنیم و فارسیش کنیم و ملیش کنیم،
منظورم همون جهانی بشه، مثلا حتی از خود امریکا اینو شروع کنه.
خب به هر حال اینا چیزایی است که شماهایی که تو این کارا هستید سرتون میشه برده. متاسفانه اینقدر سرم به کار رادیو هست که
موفق باشید دکتر.
در حال کوششم.
یه سوال دیگه من در رابطه با مادرم میخواستم بپرسم اگه اشکال نداره.
بفرمایید.
مادر من دیمنشیا و آلزایمر داره، 83 سالشه. من چطوری خودم میتونم کمکش بکنم؟ الان مثلا گوشی تلفن گرفتم که براش موسیقی میذارم، یا مثلا صحبتای شما رو دانلود کردم گوش میده چون بیشتر خوابیده و اینا. این مغزش رو استیمولیت میکنه، کمک میکنه به مغزش؟
حالا من که باورم این است که یه چیزایی مثل دیمنشیا و اینا و یا آلزایمر یه وضعیتی است که در حد کم کمی که من میدونم، با گذشت زمان عواملی که ما به وجود میاریم که مثبت باشن، پیشرفت بیماری رو یا واقعا برهم ریختگی رو ممکنه کم کنه، ولی نه در مسیر توقف در حدی که من میدونم، نه معالجه. بنابراین آنچه که شما میکنین حتما کار خوبیه، ولی این که ازش بشه نتیجه محسوس ملموسی گرفت که بهبود یا برگشت باشه، حقیقتش نمیدونم. امیدوارم چنین بشه. به نظر میرسه که با توجه به نقشی که الان تو مغز است و ماجرای تولید یا از کار انداختن پروتئین ها و چیزایی از این قبیل، خیلی حرف هاست، ولی چون کار تخصص من هست نمیدونم. ولی در حد کمی کمی که میدونم، اینا معمولا پیشرفت بیماری رو ممکنه آهسته تر کنه، ولی توقفش یا تغییرش رو یا برحال برگردوندنش به صورت عادی رو یا کم بهتر رو نمیدونم. بنابراین از اونایی که سرشون میشه پرسید، بنده متاسفانه بیگناه چونه. برحال ممنونم از توجه و محبت.
خیلی ممنون از روح همه
چای دکتر. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با مون باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اه اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
Bessie, Bessie, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، همونگونه که در پیام ها شنیدید، من شنبه و یک شنبه 23 و 24 در سراتوگا در شمال کالیفرنیا برنامه خواهم داشت. شنبه 30 اپریل و یک شنبه اول ماه می در ونکوور کانادا و بعدن از 21 ماه می تا روز 30 ماه می به ترتیب دالاس، هیوستون، اتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و بالاخره اتاوا خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو بعدن در برنامه ها به اطلاعتون خواهیم رسوند و ضمناً با کامرشال تراول ما سفری به آلاسکا خواهیم داشت که از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا روز یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. 7 شب و 7 روز خواهد بود و از 4 نقطه و منطقه در این سفر یعنی 4 روز دیدار خواهیم داشت. فرصتی هست به جهت دوستی آشنایی، 1 هفته برای خیلی کارا کافی است. ضمناً این نکته رو عرض کنم که احتمالاً این کشتی‌ها خیلی زود پر میشن. اینه که اگر مالی تشریف بیارید جای خودتون رزرو کنید، اگر هم شک دارید میتونید با گرفتن بیمه یا هر راه دیگه که دوستان در کامرشال تراول میتونن راهنمایی کنن هزینه آنچنان نداشته باشید. این است که با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید ولی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم.
خیلی متشکر که وقتتون رو به من دادید که من مشکلمو با شما مطرح کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد دکترم می‌خواستم با شما مشورت کنم که 17 سالشه و کلاس 12 بود. همینجوری که شما اطلاع دارید می‌دونید ماه اپریل تا اول می بچه‌ای که کلاس 12 هستن دانشگاهی که اپلای کردن تقاضا دادن جواباشون اون دانشگاهی که قبول شدن تا اول می فرصت دارن که بین اون جایی که قبول شدن دانشگاهشون رو انتخاب کنن. من حالا فکر میکنم این بک‌گراندی جزئی در مورد دخترم بگم اخلاق خصوصیات
من میتونم یه خواهش کنم کمی ای بلندتر باشه سپاسگزارتون میشم. ممنونم.
الان صدام بهتر
شد؟ خیلی بهتر شد. ممنونم.
من اگه صلاح بدونید من یه مقدار خصوصیات دخترم بگم بعد از خصوصیات اون دانشگاهی که قبول شده بگم بعد با شما مشورت کنم که چیزی رو.
یه سوال دیگه یه سوالم از حضورتون دارم یا دو تا. یکی چند ساله شما امریکایی؟
من خودم خیلی ساله دخترم اینجا به دنیا اومده اینجا بزرگ شده تنها فرزند ما هست.
خب دومی رو هم جواب دارید پس منم چند تا فرزند دارید میفرمودید
پس فرزنده که البته اینجوری پیش اومده پس یعنی شما همیشه پیشوار میکنید فرزنده بیشتر متاسفانه نشد که پیشوار داشته باشیم به خاطر دلایل پزشکی ولی دختر من 17 سال چه کلاس 12 همه تمام این مدت 4 سالی که دبیرستان بود کوششش این بود که درستاش خوب باشه و یک دانشگاه خصوصی کوچیک تابتونی آمریکا قبول بشه. خیلی فعالیت خودش کرده و اپلای کرد ولی دانشگاهی که اپلای کرد اون خصوصی های تابتونی رو متاسفانه 4-5 تاش رو ویتینگ لیست شد 2-3 تاش رو قبول نشد و الان 6 تا دانشگاه قبول شده که از این دانشگاهی که قبول شده 2 تاش دانشگاه ایالتی هستن که ایالت خودمونه که دانشگاه خوبی یکی ایالت بغلی ماست که 2 ساعت و نیم فاصلش با ما هست و 2-3 تا دانشگاه های خصوصی که از اول نظرش این بود که بره دانشگاه خصوصی و دانشگاه کوچیک ولی مسئله اینه که دانشگاه خصوصی که الان قبول شده خب راهش خیلی به ما دوره و سطحش هم مثلا در سطح بالاتر یا در سطح دانشگاه 2 تا ایالتی که ما الان یعنی منو پدرش فکر کنید 2 تا براش چویسته بهتریه نیست.
آخه من چون 2 دفعه فرمودید دانشگاه‌های خصوصی کوچیک‌تر آخه خیلی از دانشگاه‌ها هستن خصوصی هم ولی کوچیک‌تر نیستن. نمونه برجسته‌اش کلمبیاس یا استنفورد اینا دانشگاه دو خصوصی هستن یعنی دولتی نیستن یا حتی یو اس سی. حالا به من بگید که نه نصب کنید قبل از اون به من بفرمایید اولا مثلا جی پی اش چقدره دخترتون؟
دختر من جی پی اش 4 و به اصطلاح اینجا که میگم 4.7.
خب اون که عالیه. SAT چقدره؟
جانم
SAT چنده؟
ACT رو گرفتش بیشتر چون متنش خوب بود از 36 33 آورد و دلیل این که 33 آورد و فکر کنم دلیلش که اینجا قبل به خاطر که دختر من از نزایدی برم البته من خواستم اینه برسیم توضیح بدم یه مقداری همینجوری نگاهش کنیم مشخص نیستن جایی دختر خیلی شاد در ظاهر خیلی دختر شاد و سوشبل ولی خودش همیشه میگه انگزایی دارم یعنی توی یه جایی قرار بگیره که فرصت کوچیک بهش بدن که امتحان بکنن یه مقدار یه خورده نمیتونه هندل کنه، ولی خب درسته مدرسهشو قشنگ تونسته هندل بکنه.
خب حالا به من بفرمایید، بذارید چیزی رو با هم باز حل کنیم. خب اگر این مدارس خصوصی هستن و اسکالرشیپ و اینا نگیره، کمی هزینه هاش بده. مثلا علت اینکهشون بخش دولتی نمیخواسته بده، شما کدوم ایالت هستید عزیز؟
من ایالت مریلند هستم.
خیلی خب، شما من بگید اون همه دانشگاه فوق العاده خوب در
دانشگاه مریلند، ایالت خود ما قسمت آنر کالجش قبول شد. آنر کالج یعنی اینجوری خواهد بود که وقتی بچه آنر کالج فقط به بچه های آنر توی خوابگاه با هم زندگی میکنن، یه درستایی با اونا دارن، ولی به شاشون همه فرق میکنه با بقیه مدرسه دارن. ما منو پیدا از نظرمون اینه که چون هم پارشال اسکالرشیپ از این مدرسه گرفته و هم آنر قبول شده و هم نزدیک بمون هست و خیلی قیمتش مناسب تره، این دانشگاه داره. ولی خودش میگه دانشگاه ملن دانشگاه خیلی وسیع و بزرگه، من دوست ندارم. ولی
آخه اصلا نصب کنید عزیز، اصلا هیچ معنایی نداره ها. این داستان بزرگ کوچکی هم یه توهمی است که از کودکی آمده. شما در شهر بزرگ و کوچک جز در یه شرایط خاصی و به دلایل مشخص که برخی از وقت به کارتون به انتخاب محل سکونتونه، خیلی همه جا بالاخره در ابعاد کوچکش ماش تو زندگی میکنیم.
بله.
و خیلی حرف درستی نیست. علاوه ایشون در دانشگاه کوچک، دانشگاه کوچک هم چند هزار نفر هستن، هیچ کس به هیچ کس نیست. محیط دانشگاهی با توجه به ساعت متفاوت وقتی که دانشجوان میآیند و میرن، چه 500 نفره باشه چه 25000 نفره، همچنان محیط بزرگی است برای یک نفر عزیز. و من این ماجرای محیط کوچک رو اصلا نمیفهمم که ایشون اینقدر اصرار داره.
برای چی میگه این محیط کوچک؟ برای این که میگه من مدرسه دولتی رفتم، من همیشه میگه به عنوان نمبر
ما هاتون بپنی جمال یک نفر یه شما هستید. نه، شما رو اسپیکر که نیستید. ببخشید، شما که رو اسپیکر نیستید هستید؟
من الان در من اون موقع که فرمودید من در
رو. اوکی، حالا آخه به من بگید، مثلا همه جا نمره شدن، الان مدارس کوچک هم نمره هست عزیز، حتی صد نفرم کسی نمیاد شما رو بشناسه. اصلا کیه که بخواد بشناسه؟ چه اهمیتی میده؟ نه مسئولین اهمیت میدن نه تو استادان که آدم ها رو به اسم بشناسن، همه نمره هم.
بله.
یعنی اون ایده درستی نیست عزیز. یعنی اون مبنای، ببینید شما من بگید این رو هم به حساب میاریم، حرفی نیست، ولی 5 تا 6 تا مورد اول احتمالاً محیط آرامشه، آب و هواشه، ولی مهمتر از همه دانشگاه معتبری بودن، رشته مورد علاقه ماست. اونا هم بده تعیین کنند در سنتهای کوچیک و بزرگ کردن که ایشون برای خودش ملاک کرد.
البته من و پدرش هم همینو میگیم، این چیزایی که خودش میگه به ما. و من چون یه مقدارم الان دیپرشن و انگزایدی داره، نمیخوام فشارش بدم، یه فشارش بفرستمش جایی که بعد از 4 سال بگه این چند سال از من.
حالا گفتنش من اهمیت نمیدم، به من بفرمایید حالا خودش کجا میخواد بره و اون رشته چیه که میخواد بخونه.
سر رشتهش هم همین، خودش برای همینی که نمیدونه و واقعا هم جزا میده میگه من کانفیوزم نمیدم شد. تمام این دوره 4 ساله خب یعنی
متو
اینا داشته، بعد
دو رفته. ببینید بذارید، نه اون بحثا، نه 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 ببینید، شما بد جوری با این دختر آمیختید. بچه تکم هست، این کار دستتون میده عزیز. اصلا اینا موضوعی مهمی نیست. ببینید عزیز، اولا 2 سال تقریبا در بیشتر دانشگاه، نمیخوام بگم همه، جنرال ادویکیشنی که درسای مختلفم دارن، یه مقدار مجبورن حداقلا رو بردارن، یه مقدارم انتخاب میکنن، بعدش در حقیقت رشتهش رو مشخص کردن. حالا برای ورود متوجه هستم که ممکنه اندیسایدد تصمیم نگرفته رو قبول نکنن، یه رشته میزنن خیلی از جام راحت بودن جابجا بشن. به من بگید دختر شما اصلا مثلا تو چه رشته ای میخواد بخونه؟
برای الان چون همش کانسنتریشنش تو دبیرستان بوده، همه جایی که اپلای کرده برای انجینیرینگ اپلای کرد و این الان هم آنر ایرلند قبول شده، تو رشته انجینیرینگ قبول شده.
خیلی خوب.
و انجینیرینگ و بیزینس دانشگاه ایرلند باید اپلای بکنه قبول شه. بقیه دانشگاه به این بزرگی اوپنه، یعنی راحت میشه از انجینیرینگ اومد بیرون رفت مثلا یه چیز دیگه خوند ولی اینجوری نرفتم باید قبول بشی. الان اینجا من نظرم بهش میگم تو که انجینیرینگ قبول شدی، آنر اونجا قبول شدی، جزء کافیس من.
بس حالا کجا میخواد بره؟
خودش را میره یعنی دلیلی که من خدمت شما زنگ زدم خودش هم کانفیوز نمیدونه.
نه من کاری ندارم. نه به من بگید شما بهش میگید اصلا مریلند قبول نشد، کجا اونجایی که قبول شدی کجا میخوای بری؟ چی میگی بهش؟
نمیدونه مثلا دانشگاه ویرجینیا قبول شده، یو بی دانشگاه یکی تاپ 26 دانشگاه خصوصی چند جا قبول شده، یکیش تو باستون هست مثلا نورتیسترن هست که مثلا تاپ 50 دانشگاه میامی قبول شده، دانشگاه پپردان قبول شده، جورجا تیک قبول شده.
خلاب ببین
جورجا تیک خب از اول گذاشت دوست ندارم.
خیلی خب بنابراین به نظر من اگر بخواد رشته مهندسی بخونه یه جایی که نزدیک شماست بهتره. نمیخوام بگم با شما باید باشه، بعدم اون امتیازاتو داره. خب ببینید این شما بهش میگید بیا برو اونجا، اون که نمیتونه بگه من نمیدونم کدامش. خیلی خب بس صبر کن. ولی شما ترجیح دادی، من میخواستم ببینم ترجیح اون چیه و چرا. خب این جواب شما نمیده خیلی
برای اینکه از اولش گفت برای خاطری که وقتی جواب دانشگاه آمد همه رو اونه که میخواست بیتیز شد یا قبول نشد که یک چند هفته ما خب خیلی
کجا مثلا میخواست بره بیش از همه؟
مثلا نظرش مثلا یوپن بود، یا مثلا نظرش یه خورده تو این دانشگاه بالاتر کورنل که یه ذره آسون تره ولی همین سخته، کورنل بود مثلا. ولی خب اونا رو قبول از دانشگاه مثلا یو شیکاگو تاپ فور ویتلیست شده، کارنگی ملون تاپ ویتلیست شده، دانشگاه خیلی خوب آمریکا ویتلیست شده. ولی خب ویتلیست هم هیچ روش بالاخره الان یه جایی قبول کنه اگه احیانا به اندازه یه درصد چانسش بود خب آدم بعدا میتونه، ولی الان باید یه جا رو تا اول می بین این 5-6 تایی که قبول شده انتخاب کنه. ولی اصلا من نمیخوام مجبورش کنم.
عزیزم نه ببینید من بحث مجبوری نیست. اولا این تفاوت مثل اینه که آدم بره توی رستوران بگه حالا چلو کباب میخوری یا جوجه کباب میخوری، آخه اینقدر فرقی نمیکنه که اینقدر آدم اعصاب خودش و بقیه رو خرد کنه، شماره یک. ولی که واقعا بعدا زندگی به چیزهای دیگه تبدیل میشه. بعدم اینا دانشگاهی معتبر خوبی هستن، مهم اولویت ها هست که من اول میخوام برم دانشگاه خوب، دوم میخوام برم رشته خوب، سوم میخوام از نظر محیط اجتماعی مثلا یا دانشگاهی خوب باشه، چهارم دلم میخواد به خانواده نزدیک باشم یا نباشم اونو نمیدونم، پنجم برمیگرده فرض بفرمایید به شبکه دوستانی که دارم که اونا کجا میرن. خب اینا یه چیزاییست که میشه به حساب آورد و وقتی هم شما این همه عامل رو یا فاکتور رو وارد هر معادله می کنید جواب نامشخص خواهد بود.
برای همون بله
واقعا نامشخص. بنابراین خودتون درگیر این کار نکنید. شما پیشنهادتون کردید، توصیهتون کردید، بشینید کنارید بذار کار میخواد بکنه بود. ناراحت خوب باشه، ولی این بیشتر بوی وسواس رو میده عزیز، یعنی استراب و افسردگی و وسواس. مشکل دختر شما انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه نیست، مشکلشونه. و من نمیدونم چرا تا به حال براش کاری نکردید که اون از شرش خلاص بشه، برای که اون میتونه همه چیز رو خراب کنه.
چیکار میتونم من؟
آخه عزیز یعنی
چی پیشنهاد؟
آخه ببینید من از حرفای شما متوجه میشم شما همسرتون نمیدونم بدجوری درگیر این بچه اید، یعنی بدجوری با این بچه آمیخته اید و این کار درستی نبود عزیز. من از روز اول که بچه به این دنیا میاد باید از خودمون دورش کنیم، نه اینکه به خودمون وصلش بکنیم. این شماره یه. دوم این که بهش بید با بره سراغ متخصصی مسئله استراب و افسردگی حل کنه. من اینکه آره میخوام با کدوم تیم فوتبال یا بسکتبال بازی کنم وقتی مسئله شکستگی پامه که اصلا مقدمه شکستگی پای شما بد جوریست این رو به سرش ماجرای این مدارس رو انداختید یا خودش انداخته وارد اون بحث نمیخوام بشم. اصل کار مسئله سلامتیشه. بیاد من به شما اینو بگم، یه احتمال که نمیخوام اذیتتون کنم اصلا بره بهترین دانشگاهی که میخواسته بره پنسیلوانیا، بسیار خوب، اما اگر رفت اونجا افسردگی و استراب کوبیدش از پا درش آورد چی؟ من ترجیح میدم اصلا درس نخونه تا اینکه سالم. الان شما من بگید به ما گفتن دو تا راه، یکی اصلا دیگه دانشگاه نره همینجا بره سر کار با دیپلم، یکی اینکه افسردگی استراب با خودش بکشه. من معلومه میگم نره دانشگاه. عزیز اولویت اول شما سلامتی شما.
چند بار دکتر روانشناس بردمش، الان چهار دفعه دکتر، چهار تا دکتر مختلف میره دو جلسه سه جلسه میاد میگه هیچ فایده نشه. یکی از دکتر روان پزشک بردمش، قرص دیپرشن بهش داد تو 6 ماه پیش، یه چند ماهی خورد، یکی دو هفته اولش یه خورده حالش خوب شده بود ولی بازم کارهای خیلی ریالیستیکی انجام نمیداد، ولی یه ذره شادابتر بود. بعد دوباره اون قرصا انگار خواب‌آور بود براش.
نه خب آخه باید با دکترش عزیز تماس بگیره، دکترش باید قرصش رو تغییر بده،
بله،
تجدید کنه. نه آخه نه، ببینید شما، نمیخوام اذیتتون کنم، درسته فرمودید بدید دلیل پزشکی صاحب فرزند دیگه ای نشید، ولی متاسفانه بعدا نقش پدر و مادر وابسته نگران رو دارید نشون میدید. یعنی وارد یه مسئله شد مثل این که من نگران باشم که پسرم یک چلو کباب خورد یا جوری کباب خورد و خوش شما دیم رسل. من تو برای یک ثانیه به این موضوع فکر نمی کنم. یعنی الان دختر شما هم توی هست که دخترم اینجا سر جای دیگه میخوایی بری برو، اونم باید فکر کنه شما بهش اهمیت نمیدید، مادام که شما اهمیت بدید اونم براش مسئله مهم میشه. و بعدم لطفا سلامتیش رو بهش برسید تا این ماجرای انتخاب برای که اینا.
من اونو در پیگیری کردم، دوباره با خودش صحبت کردم، قرار شده فرد پس دوتا قرار داریم که
لطفاً
سلامتت برات خیلی مهمتره بهش
بگم.
ولی این سوال من از شما اینه که آیا مثلا بهش اجازه بدم دانشگاه؟
آخه عزیز من، از شما اصلا وارد این بحث نشید که اجازه بدم. شما شما آره دیگه، شما بگید این پیشنهاد ماست و پیشنهاده، امیدواریم چون ما به نظر میرسه، ولی یک جای دیگه میخوای بری این کارو بکن. نه نکنید عزیز، این اجازه دادنه، من اصلا این لغت رو آخر کنه، اول گفته بودید چون آخر برنامه است، کاری نکردم بمبارانتون که من چی کارم. من پسرم وقتی لیسانس گرفت، پرهام لیسانس گرفت از دانشگاه، نشونمش 3-4 ماه گذشته بود، گفتم پرهام جان تو بالاخره لیسانس چی شد؟ برای که 5-6 تا رشته عوض کرد. وقتی من گفت اکونومیکس، من باور کنید هر روز یادم رو مبلی کشتا، گفتم وات؟ آخه قربونتون، شما قراره بهش نظرتون رو بدید بشین کنار، چه فرقی میکنه؟ نه نه، این شما بیشتر دارید درس میخونید. نه من با تصفانی با آخر وقت نمیستم، چونه زدن من شما نیست، شما بهشون نظرتون میگید و بشینید کنار لطفا، بذارید او با خودش کنه.
با من بیادم مشورت کنه، فقط بهش بگم هر
شما حرف این است که ما، من و پدر نظر